همونطور که در اپیزود قبلی اشاره کردم، در این پرونده ویژه که حالا دارید قسمت دومش رو میشنوید، تصمیممون بر اینه که از منظر اقتصاد سیاسی به توسعه ایران نگاه کنیم. توی اپیزود اول این پرونده یه مرور سریعی داشتیم بر مسیر درساموز توسعه چند کشور در حال توسعه و توسعه یافته. در روایت دکتر ناظران دیدیم که اگه قرار باشه یه شاخصه ویژه و مشترک از بین تجربه های متفاوت کشورهای مختلف در مسیر توسعه یافتگیشون بیرون بکشیم، اون اهمیت نقش تجارت بین الملل با دنیاست. البته با تاکید ویژه دکتر ناظران با همه دنیا. انگار راه توسعه ناگزیر از گسترش تجارت بین الملل با دنیا میگذره. لااقل هنوز نمونه واقعی از یه کشور رو تجربه نکردیم که بدون توجه ویژه به توسعه تجارت مسیر توسعه یافتگی رو طی کرده باشه. البته در کنار این شاخصه اصلی، اسطه های توسعه کشورها مؤلفه های دیگری هم داشتن، از باز شدن تدریجی عرصه سیاست گرفته تا نهاد پیچیده اما حیاتی گردش سالم قدرت. حالا توی این قسمت از گفتگو سعی می‌کنیم به لحاظ نظری ببینیم چطور ساختار حکمرانی یک کشور می‌تونه بسترساز و تسهیلگر و یا نه سد و مانع راه توسعه یک کشور باشه.
می‌دونستید تشکیل یه تیم دیجیتال مارکتینگ حداقل 90 میلیون تومان در ماه هزینه داره؟ تصور کنید بدون دردسرای استخدام، مدیریت تیم و هزینه‌های جانبی، یه دپارتمان دیجیتال مارکتینگ حرفه‌ای به مجموعه شما اضافه بشه. مزیت بی‌نظیر تیم میرکا اینه که برای اولین بار در ایران با کاهش 70% هزینه‌ها این امکان رو فراهم کرده. سازوکار میرکا اینه که در یک ماه زیرساختای دیجیتال کسب و کارت رو آماده کنه و اولین کمپینت رو با هدف افزایش فروش و آگاهی از برند اجرا کنه. اما این تازه شروع ماجراست. برای دریافت پروپوزال رایگان کافیه وارد وبسایت میرکا بشید و تماس بگیرید.
سلام، این اپیزود 93 پادکست اقتصادی سکه است که در بهمن ماه 1403 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این اپیزود دکتر پویا ناظران، دانش آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در امریکا و تحلیلگر حوزه ریسک. پویا جان، شما یه قصه ای در اپیزود قبلی برای ما تعریف کردی، یه قصه که چه عرض کنم 7-8 قصه از چند تا کشور انتخاب شده، برامون یه سری ویژگی هایی گفتی که ظاهراً اینها رو باهاش میخوای یه قصه بزرگتر بسازی، یک مدل بزرگتر تعریف بکنی و یک تئوری بزرگتری رو بسازی که از طریق اون ما رو وصل کنی به توسعه ایران. میشه یه مروری داشته باشیم روی چیزی که گفتی و اینکه ما آماده ایم یعنی که تئوری تو رو بشنویم؟
آره، مسئله‌مون توسعه ایرانه. در نهایت سوالی رو که می‌خوایم بهش به جواب برسیم، می‌خوایم یه چند ساعت دیگه در موردش صحبت بکنیم، تهش قراره برسیم به توسعه ایران. حالا وقتی که من سوالم توسعه ایرانه، میتونم بیام بگم خب یه بسته سیاستی طراحی میکنم دیگه، میام میگم برای سیاست پولیمون اینجوری باشه، بانکداری و بانک مرکزیمون رو فلان کنیم، عملیات بازار باز داشته باشیم، بودجه‌مون رو تراز کنیم، میتونم راجع به سرمایه گذاری در بخش نفت و گازمون بسته سیاستی بدم برای ارز مثلا چه کار کنیم؟ اصلا میشه رفت به سمت یه بسته جامع سیاست توسعه صنعتی، راهن و فولاد و نمیدونم سواحل مکران رو هم توش دید.
تاریک سالهای کنی... سال این کار رو کردن، خیلی از مشاورین و صاحب نظران و اقتصاددان‌ها تلاششون رو کردن
و هنوز هم دارن تلاششون رو کردن، هنوز هم دارن میکنن. حالا اختلاف نظرم هست سرشون، ولی اصلا بیاید فرض کنیم من یه بسته سیاستی دادم، همه هم در سرش اجماع داشتیم، یعنی کارشناسا اجماع بود و نمیدونم مردم و اصلا همه اجماع، یه معجزه است. ولی فرض کنیم، خب اولین سوال شما اینه که کی میخواد اینو اجرا کنه؟ کدوم بخش از این بروکراسی، کدوم نهاد، کجای این حکومتی که بالاخره سقف کاراییش این بوده توان داره یک اونچنان بسته توسعه ای پیچیده رو که ما گذاشتیم رو میز مثلا میخواد اجرا کنه؟ این نظام ناکارا میخواد این کارو بکنه؟ خب بعد فرض کنید من میام به شما میگم خب آره راست میام، این که ناکاراست، ما میایم یک و این برخی توسعه اقتصادانی هست، یه جزیره شایستگی ایجاد میکنیم، یه تیم کوچیکی رو میایم از نو میسازیم، از صفر میسازیم، اختیارات خوبی هم بهش میدیم، یه سری آدمای جوان توانمند پر انرژی خوش فکر کشورمون هم جمع میکنیم، یه جزیره شایستگی میشه، میگیم آقا این تیم کارا شروع میکنه، یک دو تا از این کارا رو انجام دادن و یک چند تا برد برای ما حاصل میکنه و بعد یواش یواش میشه اینو بس داد و ذره ذره کارهای حکمرانی رو افزایش داد. فرض کنید من بیام اینو بگم، بعد شما به من چی میگی؟ میگی ببین خیلی خوب، اصلا یعنی فرض کنید مسئله کارهایی رو هم شما به فرض اینجوری تونستی حل کنی، مگه ذینفعانی که حالا تو ساختار قدرت هم نفوذ دارن همینجوری بیکار نشستن؟ مگه کاسبان تحریم بیکار نشستن؟ مگه کاسبان فیلترینگ، کاسبان تورم، تمام اینها کاسب داره؟ کسانی که یه تحلیلگر اقتصادی دارن که میفرستن تو صدا و سیما جاده صاف کنه، سیاست‌های رانتی براشون باشه و این همه نفوذ دارن در ارکان قدرت، مگه اون زینفعا ساکت میشینند و منفعل؟ نه خب اونا هم طبعا چوب لا چرخ میذارن. شما میگی ببین سقف این حکمرانی همینه که میبینیم، و میبینم خود درست میگی، یعنی نه تنها حالا اون سیاست ها چی باید باشه که بر سرش اجماع کنیم که خب سخته و اجراش کردنشون هم سخته، و خب بالاخره ما در یک ساختار حکمرانی قرار گرفتیم که به فرض شما بخوای یه کار خوبم بکنی، خیلی ها به قدرتی رسیدن که میتونن چوب را چرخش بذارن. پس ما در واقع صورت مسئلمون اینه، یعنی با این پدیده مواجهیم که یه حکمرانی داریم، سطح فساد بالاست، موارد دزدی و اختلاس میبینیم، یه آدمهای بسیار بی سوادی که گاهی توییتی میزنن، حرفایی میزنن که برای ما مایه خنده بود، یهو میبینیم وزیر میشن تو کشور، کارایی و سواد کم، ملاکای ارتقا غلط، آدمهایی که بدون مثلا تخصص در اون زمینه صرفا از یه مسیر حراست اومده رسیده یه روز وزیر شده توی این حکومت. چون این آقا مسئله من خیلی ورای توصیه‌های سیاستیه، یه بازی قدرتی شکل گرفته که در طول سالها این بازی قدرت ما رو رسونده به این وضعیتی از ناکارایی و گیر کردن تو ناکارایی که حالا در قالب اصلا وضع قطعی برق و گاز و اینا اصلا داریم میبینیمش. پس ما اول باید نقطه آغاز بحثمون، و ما الان می‌خوایم یه مسیر بحث 3-4 ساعته رو شروع کنیم، باید از این شروع کنیم که بازی قدرت چیه، چه شکلیه. اینو باید بفهمیم، از یه منظر خیلی اقتصادی هم داریم به این بحث وارد میشیم، اما باید یه تئوری داشته باشیم، و نه تئوری که خیلی هم فیت ایران ساختیمش، یک تئوری کلیتر جامع که به همه جای دنیا صدق کنه. چون ما اگه مسائل و چالش های دنیا رو نفهمیم و نتونیم از اونا درس بگیریم و نتونیم اونا رو تئوریزه کنیم، احتمالاً برای ایران هم حرف قابل گفتنی نداریم، و برای همینم هم اپیزود قبلیمون رو با پرداختن به کلی کشور شروع کردیم. پس ما یه تئوری کامل و جامعی از اینکه بازی قدرت تو حکومت ها چجوری شکل میگیره لازم داریم. بعد که اون تئوری رو داشتیم میتونیم بفهمیم آها این شد که ما به این وضعیت کنونی افتادیم. حالا که میتونیم وضعیت کشور رو توضیح بدیم، بعد میگیم خیلی خوب ما چه گونه ساختار قدرتی لازم داریم با توجه به تجربه کشورها که میتونه ما رو به سمت توسعه بره، اینو چجوری ایجاد کنیم، و بعد که اینو ایجاد کردیم بیایم چه ایده هایی و چه سیاست هایی رو درون این پیگیری بکنیم تا بالاخره کشور رو بیایم برسونیم به سرآغاز خط توسعه و بعد در مسیر توسعه ببریم جلو. این مسیر 3-4 ساعت آینده بحثمون اینه، و از این نقطه بازی قدرت قرار شروع بشه. یه مدل توسعه دوبهه که یه پادشاه دیکتاتور چیزی داره، اصلا هم آدم خیلی چیزی هم نیست، یعنی تعارف معارف هم نداره، خیلی منش دموکراتیکی هم نداره، اتفاقا خیلی هم حرف من میره جلو.
به لحاظ سیاسی هم اصلا فضای بازی نداره،
به لحاظ سیاسی کاملا بسته است، با دختر خودش هم تعارف نداره. یه دفعه دخترش علیه شاکی شد مست فرار کنه، نیروی امنیتی چه فرستاد دوزینش، اصلا هیچ کی تعارف نداره، بسیار دیکتاتوری میره جلو. ولی خب یه توسعه اقتصادی رو محقق کرده. یا جنرال پارک که همون جوری بود سیاسیش و اقتصادی محقق کرد، یا چین که عرصه سیاست رو بسته، بالاخره دست همون حلقه محدود حزب کمونیسته. نمیتونی معلن یک چینی نمیتونه پاشه بگه آقا مثلا منم نظری دارم، منم میخوام تو انتخابات شرکت کنم، حالا منم ایده هایی دارم، مردم اگه میخواهید به ایده های من رسون، این خبرا نیست. اون یه راهه، یعنی ما میتونیم با یک نظام سیاسی بسته بریم و خب بالاخره چین و دبی و کره به یه جای رسیدن با اون، اگرچه تجربه کره به ما میگه که با اون به ته خط نمیرسی، از یه جایی باید مسئله سیاسی تو حل بکنی. و ما ما نشونه هایی در چین میبینیم که چین احتمالاً در 10-15 سال آینده چین مراحل چالش های دردناکی خواهد داشت که باید دید میتونه اینها رو حل کنه به خوبی کره، مدل دیگه ای پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته علامت سواله، ولی میدونیم باید با مسائل سیاسیش هم مواجه بشه، نمیتونه الهلال ابد اینجوری پیش بره. و دبی هم حالا خیلی راه داره، ولی اون هم یه روزی بالاخره به این مسائل خواهد خورد. این شطوریه که در خونه همه حکومت‌ها میخوره. یه راه دیگه هم داریم، راه خیلی دموکراتیک آمریکا است. بیای اول یه جورج واشنگتنی داشته باشی که میاد خیلی شیک رئیس جمهور میشه و میره و سیستم گردش قدرت داری و عرصه سیاست باز شروع میکنی و بعد توسعه رو دون بر پیش میاری. یا یه مدلی مثل انگلستان که هی یه ذره پیشرفت اینجا یه ذره اونجا، میگم مثلا خیلی به موازی. ما چی کار باید بکنیم؟ برای این میخوام تئوری قدرت در حکومت رو صورت بندی کنیم با هم که بعد باهاش بتونیم به این سوال برسیم که خب ایران باید بالاخره از این مدل‌ها کدوم انتخاب بکنه. و وقتی نگاه میکنم میگم که ببین، ما یه سری کشورها داریم گردش قدرت دارن. اون جایی که وقتی هم میگم گردش قدرت، منظورم نه انتخابات به مدل پوتین و صدام حسین و نمیدونم حتی انتخابات درون حزبی چینه، منظورم اینه که رأس قدرت رو شما میتونی هر چند سال یه بار مسالمت آمیز میاد پایین و یک آدم دیگه ای رو که مردم انتخاب کردن به یه سازوکاری میره و جای او رو میگیره، و این با یک نظمی قابل پیشبینی و مرتب داره صورت میگیره. اون جایی که شما گردش قدرت دارید، لاجرم یعنی عرصه سیاست بازه. اگر اون فرد نشسته چارچنگولی به کرسی قدرت بچسبه، یا وقتی هم خودش میره مثلا نمیاد صاف پسرشو مثلا بذاره سر جاش، مثل چه میدونم سیستم فرض کن قطر، مردم هم که دارن تعیین کنن. این اتفاقی که میفته اینه که چون عرصه سیاست شما بازه، باز به این معنی که هر کسی ایده‌ای داشت، فکری داشت، میتونه بیاد بگه آقای مردم، هموطنان من، ایده های من برای اداره مملکت اینه، و مردم این شانس رو داشته باشن که خب پسندیدن رأی بدن، نپسندیدن رأی ندن. اون وقت به این معنی وقتی بازه، روی دیگر سکه این باز بودن عرصه سیاست، باز بودن عرصه اقتصاد میشه. وقتی عرصه اقتصاد شما باز، یعنی بعد هر کسی هم که برای کالا یا خدمات و محصولات اقتصادی ایده داشت میتونه بیاد بنگاهشو بزنه، تامین مالیشو بکنه، سرمایه گذاریشو بکنه، جنسشو بفروشه و بذاره باز اینجا. این همونه، مردم انتخاب میکنن، مردم جنسشو خریدن، سود میکنه، سرمایه گذاری میکنه و بزرگ میشه. مردم نپسندیدن محصولی که تولید میکنه، ورشکست میکنه، میشه جمع میکنه، رقباشند که بالاخره پیروز میشن به لحاظ اقتصادی. این میشه رقابت، این میشه اقتصاد باز. تو اقتصاد باز به طور طبیعی رقابت شکل میگیره. و وقتی که شما اقتصاد باز داری، یعنی آدم ها میان خلاقیت به خرج میدن، نوآوری میکنه. اصلا نوآوری مال اقتصاد بازه. یعنی شما یه زمانی چاپار داری، بالاخره یه کسی میاد ایده تلگراف به ذهنش میاد. تلگراف داری، یه کسی میاد ایده تلفن به ذهنش میاد، تلگراف جمع میشه. بعد یکی میاد ایده اینترنت به ذهنش میاد. بعد گوشی هوشمند. هی میبینین کارآفرین ها دارن نوآوری میکنن. خیلی از نوآوری ها شکست میخوره، بعضیاش میگیره. اون نوآوری هایی که میگیره منشأ تحولات اجتماعی اقتصادی سیاسی هنگفت میشه. ولی مهمش اینه که رفاه جامعه را افزایش میده. یعنی اقتصادی که میتونه از ظرفیت خلاقیت و نوآوری مردمش استفاده بکنه، به رفاه میرسه و قدرتمند میشه و خیلی توانمند میشه، چون استفاده بهینه تری از منابع طبیعی اقتصادش و سرمایه اقتصادیش داره میکنه. این نتیجه اقتصاد بازه، و این اقتصاد باز فقط اون جایی محقق میشه که عرصه سیاست شما هم باز باشه. سیاست باز میشه، یعنی شما گردش قدرت دارید. پس این یک مدل حکومت ها هستند. بعضی کشورها زودتر بهش رسیدن، بعضی ها پیرتر، بعضی هنوز هم نرسیدن.
بیمه داشتن خیلی مهمه، ما رو در برابر خیلی حوادث مسئول میکنه، ولی بیمه خریدن مهمتره، چون باید بدونیم چه بیمه ای بخریم. اگر یه چیزی بگیم که مخلص کلام باشه و بتونه کمکمون کنه، میتونیم بگیم بیمه رو از بازارش بخرید، یعنی بیمه بازار. میدونید چرا؟ بیمه بازار انواع و اقسام شرکت‌های بیمه رو داره و میتونید با کمک کارشناس‌هاش شرکتی که مناسب شماست رو انتخاب کنید. از همه اینا گذشته، شما اعتبار بیمه بازارید، یعنی بدون سود و چک و سفته و دردسرهای خرید میتونید ماشینتون رو قسطی بیمه کنید. کارشناسای بیمه بازار شما رو با تمام موارد جزئی و کلی بیمه آشنا میکنن و همیشه هواتون رو دارن. راستی پشتیبانی 24 ساعته هم داره. پس برای رفتن سراغ بیمه بازار به کپشن سر بزنید و لینکش رو بردارید.
یه مدل حکومت داریم که شما اونجا گردش قدرت ندارید. گردش قدرت به معنی داشتن صرف انتخابات نیست، که انتخابات رو خیلی جاها داریم. گردش قدرت یعنی یک مجموعه نهادهایی هست که اون آدم وقتی که اومد اون رأس نشست، قدرتش مشروط و محدود شده است. اینقدر محدود نیست که نتونه کشور اداره کنه، ولی انقدر مشروط و محدود هست که در اداره کشور نتونه در جهت منافع خودش و خانوادگی خودش و حزبی و همگروهی خودش پیش ببره و نمیتونه هم دیگه بمونه و نره. یعنی این محدودیت ها روش هست که باید بره، و وقتی هم که نشسته اونجا فعال مایشا نیست، نمیتونه زور بگه، نمیتونه استدلال کنه، بالاخره یک حقوقی رو باید برای بقیه جامعه قائل بشه. اونجایی که این نهادها رو ندارید، که عمده تاریخ بشر هم همین بوده ها، تمام کشورها، همه کشورهای زمانی سیستم گردش قدرت نداشتن، اتفاقی که میفته اینه که یک جریانی میتونه خشونت رو سازماندهی بکنه. مثلا شاه اسماعیل صفوی، مثلا نادرشاه افشار، مثلا آقا محمد خان قاجار. خشونت رو سازماندهی میکنه به این معنی که میتونه یک عده آدم رو راضی بکنه که زمین و کشاورزی کار زندگی رو ول کنه، بیان سربازاش بشن و منظم، یک لشکر منظم به دستور او حرکت کند. میتونه خشونت رو سازماندهی بکنه، غلبه پیدا بکنه بر کشور و بر نهایتاً بر کرسی پادشاهی بشه. و اونی که اینجوری خشونت رو سازماندهی میکنه، عموماً استثنایش جورج واشنگتن بود، عموماً بعدش عرصه سیاست میبنده، یعنی میگه حالا سیاست مال من پادشاهه و من یه ولیعهدی دارم، هر وقتم مردم ولیعهدمه، یه درباری هم هست، بالاخره یه حلقه محدود اطرافیانم، مشاورانم، همینه. هر کدوم از این مشاوران صدر اعظم ها دارم که خوشم نیومد، میفرستمشون حمام فین کاشان یکی دیگه. قدرت مطلق منم، عرصه سیاست بسته است که کسی رم را میدم، من را میدم، کسی هم خوشم نیاد من دفع میکنم. کی این کارو میتونه کنه؟ اونی که میتونه خشونت رو سازماندهی کنه. چرا جامعه تن میده؟ چون وقتی شما عرصه سیاست رو بستی، یعنی دیگه حالا مردم جامعه شما خیلی نقشی ندارند در تعیین سرنوشتشون، نمیتونند در مورد سیاست گذاری و نحوه اداره کشور اصلا مسیری برای ابراز نظر ندارن. چی میشه که جامعه میپذیره این مدل حکومت رو و برای بخش اعظمی از تاریخ هم پذیرفته؟ امنیته. چون اون جایی که شما نه نهاد گردش قدرت داری و نه کسی نهایتا میتونه خشونت رو به شکل موثری سازماندهی بکنه، میشه سومالی، میشه سودان جنوبی، اصلا سودان، میشه لیبی بعد قذافی. لیبی نهاد گردش قدرت نداشت، قذافی هم که مرد، کسی نتونست آنچنان خشونت رو سازماندهی بکنه که کل کشور رو بیاره زیر یه چتر. نمونه نزدیکش میشه سوریه. دیروز، حالا برای اینکه مخاطبم بدونه ما الان کی نشستیم با هم صحبت کنیم، دیروز بود که بشار اسد دیگه حکومتش ساقط شد، پاشد رفت روسیه. چه مشکلی داره سوریه؟ سوریه نهاد گردش قدرت نداشت، مردمش از دست اسد راضی نبودند، جریان‌های مختلفی سعی کرده بودند خشونت رو سازماندهی بکنند، یک کردای بخشی رو داشتن جبهه نصیری، بالاخره یک کسی تونست خشونت رو چنان سازماندهی بکنه، و سازمان هم مهمه ها، یعنی از تأمین مالیش رو داره میکنه، نظم داره بهش میده، رهبری داره، که اومد و حالا ببینیم آینده سوریه به کجا میرسه. این اتفاقیه که تو کشورها میفته و مردم سوریه خوشحالند و مردم خیلی کشورهای دیگه، مردم ایران هم وقتی آقا محمد خان قاجار اومد خوشحال بودند، مردم ایران وقتی که رضا شاه اون موقع میر پنج به عنوان یک ژنرال نظامی اومد و توانست خشونت رو سازماندهی بکنه و بیاد و قدرت رو در تهران در 1299 در اختیار خوشحال بودند، چون امنیت رو به خودش میاره. امنیت خیلی مهمه، همه امنیت رو میخوان بین هر چیزی و امنیت رو انتخاب میکنن و شما وقتی نهاد گردش قدرت رو نداری، بستن عرصه سیاست توسط اون کسی که خشونت سازماندهی کرد و اومد و بر تخت نشست و عرصه سیاست رو بست، این تنها راه دیگریست که میتونی امنیت رو تأمین بکنی، چون دیگه حالا یک ثبات و پیشبینی پذیری به عرصه سیاست آوردی.
تا اینجا داری یه بگم دوگانه ای به ما میدی یا یه سبدی از دوتا انتخاب به ما میدی. یکیش اقتصاد بازه که شاید مؤلفه اصلیش یا مؤلفه اصلی که پویا داره اونو معرفی میکنه تجارته. یکیش سیاست بازه که شاید مؤلفه اصلیش باز چیزی که پویا داره به ما معرفی میکنه یا شاخص اصلیش از نظر پویا گردش قدرته. و باز تا اینجا اینجوری که من دارم میفهمم هنوز در مورد اینکه چه تقدم و تأخری بین این دوتا وجود داره صحبتی نکردی. گویا داریم به این سمت میریم که یه رابطه تنگاتنگی بین این دوتا هست. حالا ممکنه بعضی ها انتخابشون این باشه، رابطه تنگاتنگ به این معنی که نمیشه یکی رو داشت و دیگری رو در بلند مدت و در شرایط پایدار نداشت، ولی میشه با یکی شروع کرد و آروم آروم به سمت دیگری رفت. این برداشتی که دارم میکنم از صحبتات تا اینجا و همراه هست با چیزی که تو گفتی؟
بله درسته.
بسیار خوب. و در مورد تقدم و تأخرش هم هنوز چیزی نگفتیم اصلا.
نه هنوز وارد تقدم تأخر نمیشه. هنوز من میخوام اون جامعه که عرصه سیاست رو بسته است یه ذره بیشتر بازش بکنم. ستون اصلی این اعمال قدرت چیه؟ یعنی خشونت رو سازماندهی کرد، اومد نشست، بر تخت نشست، آقا محمد خان قاجار اومد نشست، نادر شاه اومد نشست، چجوری حالا اینجا میمونه؟ عرصه سیاست رو بسته. خب عرصه سیاست رو بسته، یکی دیگه میاد خشونت رو بهتر از اون سازماندهی میکنه، اینو برکنار میکنه. چجوری میتونه پایدارش، یعنی اینکه برسی به کرسی قدرت یه بحثه، اینی که اونجا بمونی داستان دیگه است. اون موندنه چجوریه؟ ستون اصلی حفظ پایداری این سیستم بدون گردش قدرت رانته. یک مدل سنتی بست که تقریبا همه دنیا صدها هزاران سال داشتیمش و اون هم اینه که پادشاه میومده به قدرت میرسیده، یک خانها تو اروپایش گفتن فئودال، تو ایران بشیم خان، از فیلیپین داشته، دیدیم کره جنوبی داشته چون بعد اصلاحات اراضی رو علیه اونا کردن، ایران داشته رو کن. یک خانهایی رو داری به اینا میگه آقا شما انحصار مالکیت زمین مال شماست، این ده مال تو، رعیت برای تو کار میکنه، رعیت کارگر تو، رعیت غلط میکنه بخواد زمین دار بشه، رعیت غلط میکنه چرا توی خان بخواد زبون درازی بکنه، من انحصار مالکیت زمین رو به توی خان میدم. این خان آدم پولداری میشه، قدرتمندتر آدم دهه، نه چون ارزش افزوده اقتصادی تولید میکنه، ثروتش از جنس ثروت کارآفرینی نیست، ثروتش از جنس ثروت رانت ناشی از انحصاره. اون چرا رانت رو بهش میده؟ یه بده بستانیه، میگه من به تو رانت رو میدم، تو حالا باید یه خراجی به من بدی، من این خراج لازم دارم که خرج نظامیامو بدم. اون خان میگه خیلی خب باشه، من حالا یه بخشی از این تولید کشاورزیم رو میدم، از طریق مستوفیات میدم برسه به توی پادشاه که تو هزینه نظامیاتو بدی، رعیت من اگه شورش کرد نظامیاتو میاد زبونه اینو میبره. و اینجوری یک توازن قوای حاکم میشه. حالا اگه یکی دیگه بخواد بیاد خشونت و سازماندهی کنه، منابع اقتصادی میخواد دیگه، نمیتونی که به مفت که نمیتونی مثل آقا محمد خان قاجار یا مثل چنم شاه اسماعیل یا هر کس هر کدوم از این پادشاهان به مفت که نمیشه، منابع اقتصادی میخوای، منابع اقتصادی از اون خان باید بیاد. اون خان میگه آقا من نشستم اینجا دهمو دارم، داره محصول کشاورزی تولید میکنه، حالا یه خراجی هم دارم میدم، چرا بخوام به هم بزنم؟ اون خان نمیخواد نظم امنیتی رو به هم بزنه، اون خان امنیت و آرامش رو میخواد تا بتونه به رفاه و بالاخره کار خودش برسه. پس او خان حمایت نمیکنه تا کسی بتونه خشونت و سازماندهی کنه و به این ترتیب، یعنی کسی دیگری یا رقیبی، به این ترتیب پادشاه سر جاش میمونه. پس شما یه کسی رو داری که میگه آقا سیاست در انحصار من اقتصاد رو انحصارا میدم به یه عده، اینا میشن اولیگارشی من، فئودالهای من، خانهای من، اینا همه کلمات مختلفی است که یه مفهومو میرسونه. من یه رانتی به شما میدم، شما یه خراجی به من میدید، شما انحصاری نیستید. این اقتصاد نوآوری نیستا. احسن خان دقیقاً کارش اینه که همیشه همجوری حفظ بکنه. رعیت تکلیف تو معلومه. کاری که امروز میکنی همون کاری که دیروز و بیلو میزنی سر دوشت میری سر زمین. چه قرار نیست کسی ایده داشته باشه، چون ایده به هم زننده است. ایده های خلاق تخریب میکنن جاش چیز نو میزنن تو اقتصاد. همون جوری که الان همه ما موبایل داریم، خیلی همون دیگه اصلا گوشی تلفن خطی شاید دیگه نداریم. اصلا اون خراب شد. یه ایده خلاق اومد اون قضیه رو تخریب کرد. این برای سیستم رانتی تهدیده. پس اون خان، اون شاه، اینا همه مطمئن میشن که آقا نوآوری بی نوآوری، جلوی خلاقیت رو، جلوی نوآوری رو میگیری. این سیستم محافظه‌کارانه هر روز هم کار دیروزش رو میکنه. این رانت اقتصادی که داره میده پایه کاره. از یه جایی
رانت هم تعریف کن برامون.
رانت یعنی طرف یک نفعی میبره که حاصل ارزش افزوده نیست، داره از سهم یکی دیگه میکنه. یعنی اون کار، اون رعیت داره در فقر و بدبختی زندگی میکنه، داره زحمت زیادی میکشه. اون رعیت اگه زمین مال خودش بود، حاصل اون زحمتش دستاورد بیشتر و رفاه بیشتری برای زن و بچهش بود. اما اون در فقر میماند و خان ثروتمند میشه، چون این خان داره ارزش افزوده او رو به ناحق ازش میگیره و میشه مال خان. این میشه رانت. یعنی شما حقی رو، منافع اقتصادی رو میگیری که ارزش افزوده ای نیست که خودت تولید کردی، داری یکی رو غارت میکنی که به دستش میاری. و این داستانیه که تو آمریکا هم داشتیم. جورج واشنگتن برده دار بود، یعنی داشت نیروی اون کارو غارت میکرد و خودش یک خان فئودال بود.
آیا رانت رو میشه به یه ملت داد یا اینکه حتما باید یه گروه های خاصی باشن؟
آره، رانت رو گاهی شما به یک رانتی رو وسیع و گسترده شاید توضیح بکنند برای اینکه صدای اعتراض مردم رو ساکت کنند، و البته معمولا خیلی چیز پایداری نیست. یعنی اقتصاد ارزش افزوده توضیح نکرده، داره از انباشته خودش داره میخوره
و در واقع از انباشته خود مردم، ولی انگار شیوه پرداخت رو داره تغییر میده.
شیوه، آره. شما وقتی اجازه میدی که چاه‌های آب فراوونی زده بشه و آب برداشت بشه به قیمت خوش شدن دریاچه‌ها و پایین رفتن سفره‌های زیرزمینی، این رانتیست که داری به انبوه زیادی از قش کشاورز کشورت داری میدی. یک کاری رو دارن میکنن که از نظر اقتصادی ناپایداره و منافعی رو دارن میبرن که حاصل از تولید ارزش افزوده اقتصادی نیست.
کیو داریم اینجا؟ اینجا داریم کیو غارت میکنیم؟ احتمالاً نسل‌های آینده.
طبیعت رو. آره،
طبیعت رو
که آره، طبیعتی رو که نسل‌های آینده میخوان ازش دقیقاً نهایتاً بهره مند بشن. حالا در گذشته تا پیش از اصلاحات اراضی تقریبا همه جای دنیا همین بود، سیستم رانت خان و رعیت و کشاورزی و این بود. بعد از اصلاحات اراضی سازوکار رانت های اقتصادی مقدار تغییر کرد. سه تا سازوکارهای اصلی تری که من زیاد میبینم، سازوکارها متعددن، ولی بخوام جهت مثال بگم رانت های اقتصادی سه تای اصلیش. یکی رانت غارت منابع طبیعیه. اگه نفت و گاز داریم که عالی، نفت و گاز رو غارت می‌کنید، اونا رو می‌زنید، اما به اون محدود نمیشه. منابع معدن طلا، نقره، تو آفریقا خیلی کشورهای آفریقایی بیچاره شدند، گیر کردن تو این وضعیت به خاطر که معادن غیر نفتی که دارن، معادن سنگ‌های با ارزشی دارن، الماسی که دارن. می‌بینید بالاخره یک کسی خشونت سازماندهی می‌کنه، اونجا میشینه و این معادن رو غارت می‌کنه، می‌فروشه به خارجی‌ها، ولی خب توان اقتصادی داره. یه مش کارگر بیچاره هم هی دارن تو معادن کشته میشن. در واقع تمام اینها می‌تونه منشأ ثروت شما، این طبیعت رو هی می‌کنی. آب و جنگلت هم میتونه باشه. شما هرچی از این طبیعتت، از نفت و گاز تا آهن و مس تا طلا و الماس تا آب غارت میکنی، و بعد حالا این رو باید به یک راههای توزیع بکنی. میتونی از محل مداخلات قیمتی توزیعش بکنی، میتونی از محل ارز دولتی ارزان قیمت، میتونه از محل مزایایی که به یه سری شرکت‌های انحصاری خصولتیت میدی. یه راه‌هایی داری که ثروت ناشی از این غارت رو توزیع می‌کنی. این رانت میشه اولین چیز ثبات، چون اون اولیگارشی که داره حالا روی این نشسته این رانت میگیره، این نمیخواد ثبات این کشور به هم بریزه، چون میگه الان اگر که یه حاکم جدید اومد دیگه شاید من این وسط رانت بگیره نبودم، چون من که نقش مهمی ایفا نمی‌کنم تو این اقتصاد، من میرم رانت بگیره خودش میره. کما این که زمانی که جنرال پارک میاد، گفتم یه در میگیره، یه تلکه ای داره میکنه، داره میگه شما اولیگارشی قبلی بودید، سهم من چی؟ محمد بن سلمان میرزد اون شاهزاده رو توی هتل ریتز کارلتون، میگه شما اولیگارشی اون عموم بودین، سهم من چیه این وسط؟ مال منو بدید. و یه مناسبات جدیدی باید بینشون ایجاد کنه، چون بالاخره اینا همه این یه غارتی داره میکنه. میگه خیلی خوب دادید، من دوباره این فضا رو برای شما فراهم میکنم که شما غارت بکنید، از این غارتی بخش میاد به من، بعد من باید بتونم اینو باز توضیح بکنم به آدمای سیاسی امنیتی نظامی من، که خلاصه قدرتمندان جامعه رو راضی نگه دارم که کسی نیاد تأمین مالی بکنه یک کسی، یک کودتاچی رو، یک کسی رو که میخواد بیاد بساط و تاج و تخت من رو هم بزن. این منابع طبیعی رو خیلی جاها میبینید. بعضی جاها میبینم غارت منابع طبیعی هم کافی نیست، من باید یه سازوکار غارت دیگه هم ایجاد کنم، چون بالاخره حالا میزان مقبولیت و محبوبیت عمومی این انحصارگر سیاسی اونقدی نیست که این رانت کافی باشه برای اینکه اعتراض مردم غلبه نکنه بر اون ثبات سیاسیه. میاد یه سازوکار رانتی دیگه هم میتونن تعریف کنن و سازوکار بر محور بانک میگرده. یعنی میاد میگه که ببین، من اگر بتونم وام کم بهره به یه عده بدم، نرخ پول تو بازار x درصده، اصلا با توجه به تورم، مثلا حالا زیر بیشتر تورم، من میام خیلی زیر تورم وام بدم، وامای کلان زیر نرخ تورم به یه عده بدم، این آدم این پولو بگیره بندازه هم داره پولدار میشه. رانت مستقیم نمیدم از محل منابع طبیعی پول، یه وامی رو بهش میدم، حالا تازه همون وامه رو پس بده هم تازه کلی پول گیرش اومده، تازه بخواد حالا پس ندم که دیگه اصلا عالی. این وامه رو، این وامه داره چی کار میکنه؟ داره یک رشد اعتباری ایجاد میکنه، یه خلق پولی رو داره میکنه که چون وامه تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی نمیشه، میزان تولید کالا و خدمات واقعی اقتصاد رو متناسب افزایش نمیده، این رشد، این خلق نقدینگی، این رشد حجم پولی کشور تبدیل به تورم میشه. تورم چیه؟ تورم یه مالیاتی است که شما از حقوق بگیر میگیری. شما اگر که دارایی دیالم زمین و سکه طلا و ارز باشه، تورم چه 2% چه 100% شما مثل کسی که یه تیوبی بسته رو آب وایساده با این آب بالا پایین میری، غرق نمیشی. ولی اونی که حقوق بگیره، حقوقش هی داره قدرت خرید حقوقش داره آب میره. پس تورم مالیاتیه که شما از کارمند و کارگری که چیزی نداره، دارایی چندانی نداره، داری از اونا اخذ میکنی، یعنی داری اون آدم ها رو غارت میکنی. این ورژن نوین و مدرن تره اون غارت رعیته، با سیستم بانکی اینو غارت میکنی و از طریق وام کم بهره میدیش به یه عده. دیدی مدلی که تو کرم میکردن. یه راه دیگه هم داری.
آره، در واقع بانک یه چیز دیگه، تکنولوژی جدیده برای غارت جدید، ولی غارت همون، آره، و البته بانک این نیست توی جمله بندیمون، یک چیز نشه، تکنولوژیه که میشه برای، اگر که در واقع تسخیرش کرد، میشه برای غارت ازش استفاده کرد.
یه چاقویه که شما باش میتونی آشپزی کنی، میتونی گردن بزنی. این بانک رو شما میذاری تو اونجایی که گردش قدرت داری، با یک تنظیمگری های درست منشأ رشد اعتبار و سرمایه گذاری میشه، میاری میذاریش توی جایی که گردش قدرت نداره و رانت منابع طبیعیش کافی نبوده با توجه به وضعیت سیاسی، تبدیل به سازوکار غارت و توزیع رانت میشه. همش هم وام کم بهره نیست. شما میتونی بیای بگی آقا من اصلا تو بودجه، ردیف بودجه اختصاص میدم به یه مشت نهادها و سازمانهایی که کاری برای اقتصاد کشور من نمیکنن، اما اون نهاد دست یه آدمی است که این بالاخره وفادار به منه، این آدمیه که داره بالاخره برای حفظ ثبات و حکومت من یه خدمتی رو به من ارائه میده، به یه نحوی انواع راه هم پیدا میکنم. من یه بند بودجه به اون میدم، اما چون این بند بودجه من کاری مثبتی برای اقتصاد کشور من نمیکنه، این مثل مثلا بندهای عمرانی و زیرساختی نیست که تبدیل به رشد اقتصادی بشه، که چون اون رشد اقتصادی میشه درآمد مالیاتی بیشتر و بعد من میتونم بیام تامینش کنم. این رانتیه که تبدیل به رشد اقتصادی نمیشه، پس من درآمد مالیاتی ندارم که این بند بودجه رانتیه رو باهاش تأمین کنم در آینده. پس چی کار میکنم؟ بودجه رو میبندم، بودجه رو به کسری زیاد میبندم، بعد میرم بار ترازنامه سیستم بانکی میکنم، از اونجا میره رو بانک مرکزی، میشه تورم. یعنی باز من غارت میکنم مردم رو، حالا یا از طریق وام کم بهره میدم به اولیگارشیم، یا از طریق ردیف بودجه هایی که درآمد مالیاتی ازش در نمیاد میدم به خلاصه اون وفادارا و هواداران و اون کسایی که بالاخره پایه های قدرت من توی این نظام بدون گردش قدرتن. سازوکار سوم، غارت نزورات و موقوفات مردمه و این به قدمت تاریخه. ما یه نهاد نزورات و موقوفات داریم، مردم با نیات معنوی نذر میکنن، از محل درآمدشون یه بخشیش رو نذر میکنن، صرف خدمات اجتماعی میشه، تو جامعه خیلی هم آثار مثبتی داره، یا مثلا بخشی از دارایی‌شون رو بعد از مرگ وقف میکردن، صرف خدمات عام المنفعه میشده، تا اینجاش خیلی خوبه. مشکل از اینجاست، اگه انحصارگر سیاسی مسلط بشه
بر این ساز و کار توزیع و تخصیص نزورات و موقوفات و به خصوص موقوفات، چون حالا نزورات داده میشه صرف میشه و خیلی تجمیع نمیشه، ولی موقوفات در طول سالها و دهه ها تجمیع میشه، بعد چند قرن یک ثروت هنگفتیست، یک سرمایه شکل گرفته. حالا اگه انحصارگر سیاسی بر فرایند تخصیص و توزیع مسلط بشه، یک فضای غیر شفاف ایجاد میکنه، آدمای خودش رو میچینه و شروع میکنه بخشی از این منابع رو برای رانت دادن استفاده میکنه تا کمک کنه به ثبات سیاسیش. یعنی همونطور که منابع طبیعی که خب میتونست منشأ یک ثروت و رشد و سرمایه گذاری بشه توی کشور، دیدیم که در دست انحصارگر سیاسی میشه یه سازوکاری برای غارت و توزیع راند، یا مثلا این نهاد فوق‌العاده بانکداری که میتونه یک سازوکار فوق‌العاده برای رشد سرمایه گذاری بشه توی کشور، در دست انحصارگر سیاسی میشه یک سازوکاری برای غارت کارمند و کارگر و توزیع راند. به همین نحو این نهاد نزورات و موقوفات که میتونه منشأ رشد اجتماعی باشه، انسجام اجتماعی رو افزایش بده، فقر کاهش بده، عدالت ایجاد کنه، در یک ساز و کار مردم نهاد یک منشأی برای عدالت تو جامعه باشه، اما در دست انحصارگر سیاسی این هم باز میشه یک ساز و کار دیگه برای توزیع رانت و تقویت استقرار سیاسی خودش و طبعا کمک به رانت بگیراش و البته مضر برای مردم و جامعه. این تازه رانت اقتصادیه بود. حقیقتش اینه که
پس
گاهی
شما داری رانت هایی که قراره
ساز و کارهایی که برای رانت اقتصادیه، آره، که
بله
میشه
بله. و داره پشتیبانی بکنه نهاد قدرت رو، داری برمیشماری از اقتصادی گفتی که طبیعت و بانک و نزورات رو گفتی، شاید منابع دیگه هم بشه بهش اضافه کرد، مثلا مصادرات یا هم چیزایی از این دست.
احسن، مصادره ها، خصوصی سازی های غیر رقابتی، بله، با قیمت مشکوک، آره آره، همه اینها انواع ساز و کارهاش میشه. خیلی خب، پس حالا یک اولیگارشی اقتصادی رو این انحصارگر سیاسی شکل داده و این اولیگارشی اقتصادی داره یک مسئله مهم رو براش حل میکنه، اون هم این که از طرفی رتق و فتق امور اقتصادی میکنه، بالاخره چرخ اقتصاد داره براش میچرخونه، و از اون مهمتر چون که یک منافع انحصاری داره، یه رانتی رو داره میگیره از این سیستم، نمیاد بر علیه این سیستم پول خرج کنه، نمیاد تأمین مالی بکنه یک مخالف معترضی رو که ممکنه بتونه خشونت سازماندهی بکنه و این انحصارگر سیاسی رو به زیر بکشه. اما برای انحصارگر سیاسی یه مشکل میمونه، مشکل روز بحران، مشکل بشار اسد در آذر 1403، مشکل محمد رضا پهلوی در سال 57، اون روزی که بالاخره به خاطر ناکارایی‌ها یا مشکلات اعتراضات مردم، هرچی مردم اومدن تو خیابون، تو روز بحران چه اتفاقی میفته؟ مثلا ما میریم تابستون 57، اولیگارشی پهلوی سوار هواپیما شد، رفت زوریخ و لس آنجلس و غیره و دیگه بر نگشت، اصلا آخر تابستون بر نگشت دیگه. مشابه این رو دیدیم بالاخره اطرافیان هم سوریه جای دیگه پا میشن میرن. شما برای اون روز بحران نمیتونی رو اولیگارشی حساب کنی، یک وفادارانی رو نیاز داری که اون روز بمونن، و نه تنها بمونن که بیان تو خیابون، بیان پای کار حکومت، بیان در حالی که میدونن ممکنه که کتک بخورن، زخمی بشن، ولی بیان که بزنن، زخمی کنن، گلوله بزنن، بیان به قصد کشت و برای حفاظت از این ثبات سیاسی و از این جایگاه اون انحصارگر سیاسی. کسی که میاد در اون روز بحران اینجوری عمل میکنه و میتونه به روی هموطن خودش هم در واقع چاقو بکشه یا گلوله بزنه، برای پول صرفا نیومده.
یک سری جوون ما داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد بشه، این جوونا باید برن جلوی تیر، چاره ای نیست، و میرن. برای چی میرن؟ به خاطر اینکه احساس می‌کنن که این جمهوری اسلامیه، این جوون ها مذهبی هستن، حکومت واسه خودشون میدونن، داوطلب میشن برای رفتن جلوی تیر. هنوز هم داریم این افراد. این فرد اگر احساس بکنه این حکومت دیگه خیلی اسلامی نیست، دیگه خیلی اسلامی نیست، این برای چی باید بره جلوی تیر؟
برای یه چیز مهم دیگه هم هست، چون اگه برای پول بود اونجا وقت فراره، کما اینکه اولیگارش اونجا فرار میکنه. یک آرمانی هست برای او خیلی مهمه. پس انحصارگر سیاسی میگه من باید یه حلقه ای از وفاداران تشکیل بدم، اینا از من تحقق یه سری آرمانهایی رو، یا دست کم حرکت به یک سری آرمانهایی رو میخوان، یک چشمندازی که این آرمانها رو به اینها قول میده، و در ازاش آنچه من از اینها میخوام اینه که در روز بحران این انتظار رو دارم که بیان و سرکوب کنن. اینجا یه بدبستان دیگه میشه. یعنی ما اگر تا اینجا یه صحنه بازی قدرتی رو چیدیم که یه انحصارگر سیاسی داشت، و یه اولیگارشی داشت و اینها نقش آفرینی میکردن و بین هم بدبستانی داشتن، این به اون رانت میداد، اون به این انحصار میداد، یک بازیگر سومی همینجا هست، کنشگری و کارکردش متفاوته. مثالش رو بخوام بزنم، شما تو عربستان میبینید که آل سعود میاد پادشاهش میشه، انحصارگر سیاسی، یه رانتی رو داره به اون دربار اون شاهزاده ها میده و اینها میشن منشأ اون اولیگارشی اند و یه جور منشأ ثبات سیاسی اند. ولی میاد و به وهابی ها هم یک جایگاهی میده، میگه که خب وهابی ها شما چه چیزی میخواید؟ مثلا میخواید که این دین کشور این باشه، خیلی خب، مثلا خانم ها رانندگی نکنن، اوکی. یک خواسته هایی دارن، این خواسته ها از جنس پول نیست، یک نوع زیستی، یک شکلی از جامعه رو میخوان، یک آرمان هایی رو برای خودشون دارن. این انحصارگر سیاسی ممکنه خودش هم براش مهم نباشه، من فکر میکنم نه تنها پادشاه کنونی، احتمالاً فهد و برادران و بزرگترش هم هیچ کدوم براشون خیلی مسئله نبود حالا خانم‌ها رانندگی بکنن یا نکنن. اصلا آل سعود معروفه به اینکه خیلی دغدغه‌های شخصاً دغدغه‌های دینی اونجوری قوی نداشتن، ولی اجرا میکنند خواسته وهابی‌ها رو، به خاطر اینکه وهابی‌ها اون بازیگر سوم، اون حلقه وفادارانه و یک کنش خاصی داره، یک توقعاتی رو داره. معادلش بریم شوروی میشن مارکسیست ها، شوروی اولیگارشی برای خودش داره. ولی یک کسانی هم هستن بر مبنای یک اعتقاد ایدئولوژیک که میان پای کار حکومت و لزوماً آنچه میخوان پول نیست، آنچه میخوان یک آرمانی است. روسیه پوتین ملیگراها رو داره، حافظ اسد پدر بشار خیلی رو کشته، چجوری تو سوریه میاد یک استحکامی برقرار میکنه، ترکیبی است از ملیگراها با تفکرات بعثی و یه مقدار هم وفادارانش بر مبنای وفادارانی خونی. یعنی ما در همه جا اینو میبینیم، یه بازیگر سومی هست، دستگیر برای ثبات قدرت لازمه. بازیگر از انحصارگر سیاسی آرمانهایی رو میخواد و آنچه در قبالش میذاره دفاع در روز بحرانه. و چه گونه آدمی میاد و میشه حلقه وفاداران؟ آدمی که یه مقداری هم مستعد تندر، یه مقداری که خیلی مستعد تندرویه، کسی که میتونه وفادار بشه به انحصارگر سیاسی، میتونه به روی هموطن خودش تیر بزنه یا چاقو بزنه و تو اون روز بحران میاد و از چاقو خوردن و کتک خوردن حتی بالقوه مردن خودش هم اونقدر احتراز نداره به خاطر یه آرمانی. این مستعد تندرویه. این تندروها رو اگه انحصارگر سیاسی بتونه پیدا بکنه، میتونه به ثبات بیشتر خودش کمک بکنه و به این میشن بازیگر سوم. و یه جاهایی انحصارگر سیاسی رو مجبور میکنن به اتخاذ تصمیمات اجتماعی که ممکنه میل خودش نباشه و به این معنی اینها دارن یه رانتی میگیرن، من بهش میگم رانتی اجتماعی.
یعنی این پرداختن یا تحقق آرمانهای یه بخشی از جامعه رو تو داری دستبندی میکنی زیل
رانت بهش میگم. آره، یعنی میگم چون یک اقلی، این که خواستهای اجتماعی یه اقلیت تندرو برخلاف خواستهای اجتماعی یک اکثریت میانه رو توی یک کشور محقق میشه، یه رانته چون داره از یک اکثریتی داره میکنه و خواست یک اقلیت تندرو محقق میشه، ولی این رانت ناشی از یک بدبستانی است که انحصارگر با یک اقلیت تندرو میکنه تا بتونه وفادارانی داشته باشه که به او ثبات سیاسی بدن.
پویا یه چیز دیگه به ذهن من رسید، ببین من بپرسم، ببین این رو هم تو ذیل همین رانت اجتماعی میتونی دستبندی کنی. سوالی که خیلی این روزها مطرح میشه اینه که نهاد فقاهت یا مراجع تقلید، این میزان ناکارآمدی یا فساد رو اگر در هر حکومتی میدیدن واقعا معترض جدی میشدن، ولی به طرز عجیبی توی این سیستم سکوت کردن. اینو آیا بخشیشو میشه به خاطر همین رانت اجتماعی که دارن دریافت میکنن ببینیم این سکوت رو؟
فکر دقیقا همینه، یعنی احساس میکنن خب ما اگر که اعتراض بکنیم و بخوایم کاری کنیم که این سیستم تغییر جدی بکنه چی به دست میاریم؟ فرض کن حالا این سیستم تغییر چی از دست میدیم؟ اگر در اون سیستم جایگزین دیگه من بخوام این رانت های اجتماعی رو نگیرم، آیا برام میصرفه بخوام الان اعتراض بکنم؟ یه حساب هزینه فایده میکنه آدم داره و این رانت اجتماعی رو انحصارگر سیاسی میده دقیقاً برای اینکه این سکوت ها رو بتونه بعضی ها در قبال اتفاقاتی که در قبال تعاملی که او با اولیگارشیش داره سکوت بکنند.
نداشته، این بلاز نظری. بلاز عملی باز هم نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمیبینه که وابده اصطلاح، چون نظام جمهوری اسلامی میبینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشن.
البته این رو هم بگم، حلقه وفاداران فقط رانت مطلقاً اجتماعی به معنی تحقق برخی آرمانهاش نیست که میگیره، یک مؤلفه اقتصادی هم داره، مثلا از جنس سهمیه های دانشگاهی، مثلا از جنس استخدام دولتی، مثلا از جنس چه میدونم وام ازدواج و وام بچه دار شدن. اما این ارقام اولا خیلی کوچکتر از اون ارقام اولیگارشی در حد دهک ده بودن و حتی صدک صد بودن خیلی هاشون. این ارقامی که حلقه وفاداران میگه در حد اینه که به فقر، به دهک های پایین کشور سقوط نکنه، در حد دهک های میانی بمونه است. اگر کسی اینقدر داشت میگرفت که دهک دهی بود، دیگه من به اون نمیگم حلقه وفادار، به اون میگم اولیگارشی. و فهم کنم تستش هم این خواهد بود که میبینید روز بحران اون پادر دوتا قرض میکنه و فرار میکنه. این حلقه وفاداران اونایی هن که تو دهک میانی هن و اگر منافع اقتصادی هم که میبرند ثانویه است بر اون رانت اجتماعی که دارن میبرند، که میگم رانت اجتماعی منظورم اینه که آرمانهای اونها تحقق بشه به قیمت زیر پا رفتن خواست اجتماعی اکثریت میانه روی کشور. و پس این هم میشه داستان رانت اجتماعی. یعنی ما رانت اقتصادی رو دیدیم، سه تا سازوکار داشت، این هم رانت اجتماعی، و بعد حالا بریم سراغ رانت بعدی. یه رانت سومی هم هست، گاهی همه اینا هم کافی نیست، یه رانتی رو به یه کشور دیگه میده، یه قدرت خارجی. چرا؟ ما تا اینجا خیلی داشتیم داخل کشور صحبت میکنیم، بالاخره این حکومت باید تکلیف خودش رو به خارج از مرزاش هم روشن کنه. اون جایی که شما نهاد گردش قدرت داری، این آدم دیر یا زود میفهمه همون چیزی رو که جورج واشنگتن فهمید، اگه من بخوام امنیت و ثبات و رفاه رو برای مردمم بیارم، باید برم توافقهای تجاری امضا کنم، همونی که دنگ فهمید، همونی که حاکم دبی فهمید. دیر یا زود یکی میفهمه، یعنی بالاخره اینقدر این آدمها رو رأی نمیارن تو انتخابات بعدی، تا یه کسی که میفهمه که آقا جان دسترسی به بازار مهمه، رأی میاره. و برای همین کشورهایی که گردش قدرت دارن، دیر یا زود بالاخره به این سیستم بازارهای دنیا وصل میشن و تن به الزاماتش میدن. اما الزاماتی داره که حالا وارد اون بحثش هم خواهیم شد، فعلا فقط میخوام در این حد بگم، اونی که تن به این الزامات نمیده، میگه آقا نه این اصلا من فقط من میخوام من اینجا باشم.
نه ببخشید، چرا این آوردی زیر رانت؟ ببین تو داری رانت ها رو میگی دیگه، آره رانت اقتصادی اجتماعی.
میاد میگه ببین من میام یک نقشی رو در قبال یه قدرتی تو دنیا میپذیرم و در قبالش از اون کشور دیگه یک حمایتی برای خودم میگیرم. معروفه که توی قرارداد ترکمانچای یکی از بنداش اینه که روسیه متعهد میشه که حکومت در دست فرزندان عباس میرزا بمونه، و برای همین وقتی محمد علی شاه میره پچه صغیرشو به زور نگر میدارن، از ترس اینکه نکنه بهانه بده به دست روسیه. بعد که دیگه جنگ جهانی اول میشه و روسیه همه چی باطل میکنه، دیگه قاجار به پایان میرسونن. معادل این رو ما داشتیم زمانی که پادشاه عربستان آل سعود با روزولت رئیس جمهور آمریکا توی کشتی دیدار میکنه، میگه من نفت شما رو تأمین میکنم و شما امنیت منو تأمین کنید. این بدبستان اون که امنیت کشورم، ولی میگه آل سعود تو حافظ آل سعودم باید باشی آقای آمریکا، من آل سعود نفتتو تأمین میکنم، توی آمریکا من آل سعودو. یعنی من این ثبات و تثبیت انحصارگر سیاسی رو اولویت قرار میده بر منافع ملی کشورش. و این یه رانته، یعنی نمیره بگه من آقای آمریکا من به تو مثلا یه امتیاز نفتی چیزی میدم و تو کمک کن کشور من رشد بکنه، یا مثلا چه میدونم دسترسی به بازار به من بده، میرم که تو امنیت به من بده. بعضی کشورها با روسیه چنین توافقاتی داشتن، بعضی با آمریکا چنین توافقاتی داشتن. وارد یک روابطی با یک کشور قدرتمند خارجی میشن معمولا این کشورها، یک امتیازی که بهش میدن، امتیازی که میگیرن متناسب با منافع ملی نیست، متناسب با منافع انحصارگر سیاسی است، و برای همین بهش میگم رانت. رانتیه که داره به کشور خارجی میده. ولی چه کار داره میکنه در واقع؟ وقتی در یک بدبستان چیزی میده که آنچه میگیره ارزشش برای ملت کمتره، برای خود او بیشتره، برای استقلال کشور رو خدشه‌دار میکنه. ما تا اینجا اینو گفتیم. نکن یه بازی قدرتی شکل میگیره. وقتی شما نهاد گردش قدرت نداری که با یه منطق گردش قدرت رخ بده، یه بازی قدرتی شکل میگیره. روی صفحه بازی شما یه انحصارگر سیاسی داری که خشونت سازماندهی کرده اومده. یه اولیگارشی اقتصادی داری که میگه یه رانتی به من بده، یه رانت انحصاری، در ازاش من مخالفای تو رو تامین مالی نمی‌کنم که بتونن علیه تو خشونتی رو سازماندهی بکنن. یک بازیگر دیگه داری که داره یه رانت اجتماعی میگیره که میگه اوکی تو به من یه سری خواسته های من رو ایفا کن، مدل حکومت و کشور و اون زیستی که من میخوام رو برای من محقق بکن و من تو بحران ها پای کار تو هستم. و بعد یه کشور خارجی رو هم میره میگه که خیلی خوب من یه نقشی ایفا میکنم که برای تو منافع داره و تو از امنیت من انحصارگر سیاسی حمایت کن. این سه تا میشه ستون اصلی حفظ ثبات سیاسی در نبود نهادهای گردش قدرت. بفهم.
آره من یه جمله رو شروع میکنم شما تکمیلش کن. ولی اگه گردش قدرت داشته باشیم چی؟ اگه گردش قدرت وجود داشته باشه میخوام اون قصت رو هم اون روایتت رو هم بشنوم که این رانتا دیگه نیاز بهش نیست.
وقتی گردش قدرت داری، یعنی عرصه سیاست بازه و هر کسی میتونه بیاد خودش رو عرضه بکنه بر رأی مردم و در این فرایند امنیت جامعه تهدید نمیشه، یعنی انقدر سازوکار داری که مخل امنیت کشور نیست، نمیتونه یه کسی رأی بیاره بره اون بالا بگه حالا حکومت نظامی مثل رئیس جمهور کره هفته پیش، این کار نمیتونه بکنه. وقتی اونو داری، حالا دلیلی برای رانت اقتصادی دادن نداری. فی الواقع اگه بخوای رانت اقتصادی بدی تو انتخابات بعدی رأی نمیاری و چون گردش قدرت هست میکشنت پایین، یکی دیگه میاد جات. پس اقتصاد باز میشه، چون اقتصاد باز میشه خلاقیت و نوآوری رشد اقتصادی داری. از اون طرف رانت اجتماعی نمیدی، آن سیاست هایی رو اتخاذ میکنی که اکثریت میخواد، که اگه نکنی اکثریت به یکی دیگه رأی میده که اون کار رو براش میکنه. در عرصه خارجی هم بین المللی ناگزیری بری به سمت بستن توافق های تجاری که به تو دسترسی به بازار میده با کشورهای مختلف. روی کردت این نیست که من میخوام حالا چه میدونم این منابع طبیعی رو که دارم غارت میکنم و برم تو دنیا بفروشم که بتونم یک پولی به دست بیارم رانتی بدم. روی کردت اینه که من میخوام بخش خصوصیم، بنگاه های من بتونن برن بیزنس بکنن، تو دنیا میخوان بیزنس کنن، من اینجا خدمتگزار اینا، من اینجا مثل وکیلشونم بیشتر، که منو انتخاب کردن، برو از طرف ما مذاکره کن، قراردادهای تجاری ببند که بعد ما بیزنسمنا بتونیم بر بستر اون توافقات گمرکی و نمیدونم مثلا مالیاتی و اینایی که هست بتونیم به راحتی بریم جنس بیاریم ببریم و بیزنس کنیم. این میشه دسترسی باز در قبال اون جایی که دسترسی بسته است به اقتصاد و سیاست.
بسیار این ستون اوله.
آره این رانت ها کافی نیست. تمام این رانت ها، حتی همه کشورها همه این رانت ها رو نمیدن. بعضیا فقط منابع طبیعی، بعضیا بانک هم اضافه میشه، بعضیا نمیدونم اجتماعی هم اضافه میشه. بستگی داره به اینکه اون حاکم سیاسی میزان مقبولیت و کارایی و ایناش هم مهمه. اما با همه اینها یه ستون دوم لازمه. توی این وضعیت بالاخره شما میخوای مطمئن بشی این رانت بگیرا، به خصوص اون اولیگارشی که داره ثروتمند و قدرتمند میشه، نیاد بخواد زیر پاتو بکشه. چند مورد اولیگارشی ما تو روسیه تو همین 10-20 ساله دیدیم، قدرتمند شده، پولدار شده، حالا میخواد پوتین رو بکشه پایین. پس شما چی لازم داری؟ چی جوری اون پوتین میمونه اونجا؟ یک سیستم امنیتی قوی داره که میاد و داور، یه جورایی داره این بازی توزیع رانت و اینها رو کنترل میکنه. همه بگیرن، همه اولیگارشی ها بیش از حد نگیرن، خیلی هم کم نگیرن که ضعیف بشن، یکی قوی بشه، و اگه یکی بیش از حد قوی شد یه ذره کمش کنی، اگه پرروبازی در آورد بتونی جمعش کنی دیگه. ما اینو توی کره دیدیم، یه کسی که حاضر نبود، یه چایبولی که حاضر نبود دیگه با رئیس جمهور رابیات، جمعش کردند، خودشو زندانی کردند، کل بیزنسشو دادن به یکی دیگه از چایبول. تو روسیه الا ماشاءالله می‌بینی سیستم امنیتی داره کنترل می‌کنه که این رانتگیرهایی که لازمن برای ثبات سیاسی کنترل هم خارج نشن که تهدید بکنن ثبات سیاسی رو. و بخشی از این بازی هم اینه که اون سیستم امنیتی تو کره میبینیم چقدر نقش جدی ایفا میکنه، KCIA کاگبه رو تو شوروی میبینیم چه نقش داره ایفا میکنه و غلبه هم پیدا میکنن در سیستم قضایی. نمونهش باز الان تو روسیه میبینیم، یعنی این اولیگارشی رو که میخوان بگیرن دیگه دادگاه تشریفاتی فرمایشیه، طرفو میکنن ته زندان و بعدش هم تموم. این ستون دومه رانت، ستون اوله و اصلیه. سیستم امنیتی ستون دوم ثبات سیاسیه.
ولی تو سیستم امنیتی رو توی از خیلی سیستم امنیتی قوی رو توی از خیلی از کشورهایی که توشون گردش قدرت هم هست داری. تفاوتشون چیه اون سیستم امنیتی؟
اتفاقا اون جایی که گردش قدرت داره، حتی سیستم امنیتی شاید به تعبیر قوی تری هم داره. نکتهش اینه که سیستم امنیتی توی جایی که دسترسی گردش قدرت داری و دسترسی به سیاست اقتصاد هست، کارکردش و وظیفش مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته است، پیدا کردن جاسوس، حفظ امنیت ملی و مهارهایی برش هست که از چارچوب وظایفش نتونه خارج بشه. توی اون جایی که گردش قدرت نیست، نهادهای امنیتی وظیفه‌شون میشه حفظ انحصارگر سیاسی. بازی حفظ بشه. این بازی قدرت اینجوری حفظ بشه، حالا هم اولیگارشیا و هم انحصارگر سیاسی، اینا بتونن ادامه بدن اینجوری. مسئلهش اصلیش اینه، امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و جاسوس و نمیدونم اسنادمون دزدیده نشه و اینا مسائل ثانویه است که خب برای همینم از دستشون در میره. پس شما دقیقا میبینی که به مشکل میخواد، یعنی کاگبه یه جای کنترل شوروی از دستش در میره مثلا، به خاطر که انقدر درگیر انرژیش صرف حفظ ثبات سیاسی و حفظ انحصارگر میشه که از اون وظایف بسیار مهم دیگه‌ای که در واقع وظایف اصلی نهادهای امنیتی، وظایف مهمیه، غافل میشه. شما واقعا تو کشورت چیزی که میخوای نهادهای امنیتی قدرتمندی داشته باشی که جلو تروریسم رو بگیرن، جلو جرایم سازمان یافته رو بگیرن، کارهای عملیاتی پیچیده‌ای باید بکنن تا بتونن با این مسائل مواجه بشن.
بسیار خب، ببین توی این تصویری که تا اینجا گفتی به نظرم رسه خیلی تمرکز در داخل مرزهای یک کشور، ولی طبعا کشورهای مختلف در خلاء که زندگی نمی کنن و لزوما بیرون این مرزها هم که همه چی گل و بلبل نیست که، و یک نظام شایسته سالار عادلانه به خوبی توسعه یافته که نداریم بیرون مرزها، یا چیزی که حداقل توی ادبیات سیاسی ایران خیلی در موردش صحبت میشه، مشخصا میخوام از نظام سلطه حرف بزنم، انگار بیرون مرزها هم اوضاع جوری نیست که بشه به این راحتی اونجوری که پویا داره داخل مرزها رو برای ما تصویر میکنه اونجوری که میخواهیم برنامه ریزی بکنیم و طراحی بکنیم مسیر توسعه و پیشرفت کشور. ولی انگار اونجا هیچ جایی توی این تصویری که داری به ما میدی نداره. نظرت در مورد این چیه؟ مشخصا دارم از ساختار قواعد و روابط بین الملل حرف میزنم، و مشخصا بعضی وقتا تو میبینی که یه جاهایی یه سری کشورها یا یه سری قدرتها مشخصا توی اشاراتی داشتی در مورد مشخصا کره جنوبی و حتی خود ایران، ولی میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم که یه جاهایی انگار به اراده یه سری قدرتها بستگی داره اینکه تو توسعه یافته باشی یا بشی یا نباشی و نشی. این هم میشه اضافه کرد به عنوان یه مؤلفه به این مدل.
ببینیم بحثمون رو دو تیکه بکنیم، قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم، فاصله بین این دو جنگ هم بگیریم یه دوران گذار. قبل از جنگ جهانی اول صحبت بکنیم. قبل از جنگ جهانی اول سیستم این بود که یه کشوری که یه مقداری در توسعه اقتصادی بیشتر اومده بود جلو، توانمندتر شده بود، مثلا پرتغال که تا کشور ما هم اومد، در داخل کشور یه ذره بازتر داره با مسائل برخورد میکنه، باز با استانداردهای اون زمان، اما همین یک مقدار بازتر کردن یک رشدی رو ایجاد کرده، یک ثروتی رو ایجاد کرده که امکانی رو بهشون میده که بازوهاشون رو به ورای مرزهاشون گسترش بدن. به دنبال چی؟ به دنبال غارت. ببینید ما صحبتشو کردیم که اون جایی که عرصه اقتصاد و سیاست بسته است مبنا رانت است و غارت، و هرچه که دسترسی ها باز میشه به این عرصه ها غارت کمتر میشه، اما این متوجه داخل بود، عدم غارت هم متوجه داخل. اون جایی که دسترسی بازه در داخل باز و رقابتیه، نسبت به خارج از مرزها کماکان به دید غارت نگاه میشه. اما پرتغال اونقدر در توسعه سیاسی نتونسته بود جلو بره که بتونه این امپراتوری بزرگ فرامرزی رو حفظ بکنه و بعد نهایتاً میرسیم به انگلستان. انگلستان بهتر از هر کشوری میتونه این توسعه سیاسی رو جلو ببره به نحوی که بتونه این امپراتوری خودش رو حفظ بکنه. از داخل عرصه سیاست و اقتصاد رو با استانداردهای اون موقع ذره بازتر کرده بوده و نفع این باز کردن هر رو هم در قالب قدرت و ثروت بیشتری به دست آورده بوده. انگلستان قدرتمند میشه و اون قدرت رو در خارج از مرزهای خودش برای غارت استفاده میکنه. میاد هند رو غارت میکنه. ما توی ایران تجربهش رو داریم. بعد از جنگ جهانی اول قحطی بزرگ رو توی ایران داشتیم. یه جور دیگه ایش نفت. مثالهاش متعدده. پس شما با یک قدرت سلطه‌گر خارجی مواجهی که چون زودتر از شما باز کرده یه مقداری عرصه اقتصاد و سیاستش رو، ثروتمندتر شده، قدرتمندتر شده و حالا داره میاد برای غارت شما. شما برای اینکه در روبروی او بایستی راهی نداری الا اینکه قدرتمند بشی. باید زور داشته باشی و زور داشته باشی تا جلوی زور او بایستی. این زور یعنی چی؟ این زور چه شکلیه؟ شما میخوای یک به دور کشورت یک قلعه‌ای بکشی که اون غارتگر نتونه بیاد به شما صدمه بزنه. قلعه استعاری میخوام ترسیم بکنم، نه قلعه به معنی فیزیکی خودش. یه قلعه استعاری میخوام ترسیم بکنم. این قلعه 4 دیوار داره، محصور میکنه هر آن که درون قلعه است. یک دیوارش نظامیه، توان نظامی، از توان سخت افزاری تا ارتباطی و غیره. زمانی که صفویه با عثمانی مواجه شد توان نظامی نداشت، با شمشیر میخواست بره به جنگ توپ و در غیاب اون توان نظامی شکست خورد. پس داشتن توان نظامی مهمه، میشه یه دیوار. ولی اگه شما رو توان نظامی سرمایه گذاری بکنی، یک دیوار قطور قوی محکم بلند بسازی، آنچه داری یه دیواره نه قلعه. پشتش میتونی قایم بشی ولی محصور نیستی، از پشت میشه بهت حمله کرد. تجربه دنیا نشون میده این قلعه یه دیوارش نظامیه، یه دیوار دیگش اقتصادیه، به این معنی که شما رشد و توان اقتصادی لازم داری تا بتونی منابع داشته باشی اصلا که اون دیوار نظامی رو بالا ببری. برای اینکه به طور پایداری بشه توان نظامی رو بالا برد، منابع اقتصادی میخواد. خب اون دیوار اقتصاد رو چطور میشه بالا برد؟ یکی از شروط لازمش تجارت. تجارت کافی نیست، ولی بست تجارت با دنیا قطعا یک شرط لازمه برای اینکه بشه یک دیوار اقتصادی بلند و محکمی رو بالا برد، که بعد خود او این امکان رو میده که دیوار نظامی رو هم به طور پایداری ازش حمایت کرد. تجارت خیلی مهمه. پدیده مهمی که منشأ قدرت دوران هخامنشی هم بود، جاده راه ابریشم بود، یک مسیر تجاری بود که منشأ میشه برای ثروت و قدرت ایران. تجارت اقتصاد رو قوی میکنه و اون اقتصاد میشه دیوار دومی که یواش یواش به ما قلعه میده. اما این توان نظامی رو باید به نحوی بالا برد که مانعی برای توسعه تجارت نشه، و این یعنی یک تدبیری در کار سیاست خارجی لازمه. شما نمیخوای دیوار نظامیت رو ضعیف کنی و نمیخوای انقدر قویش بکنی که به ضعیف شدن دیوار اقتصادیت منجر بشه، و اینه که سیاست سخته، تدبیر این امور سخته، چون یک تریدافی هست بین ساختن دیوار اقتصاد و ساختن دیوار نظامی. به تناسب باید برند بالا و هنوز با دوتا دیوار ما قلعه نداریم. یک دیوار سومی هست، داخلی، و دیوار آخر میشه خارجی. دیوار داخلی یعنی این که اون حکومت بایستی بتونه در داخل به یک میزان معقولی از کارایی و مقبولیت اجتماعی برسه. بخشیش از اینه که چقدر رشد اقتصادی کرده، بخشیش از اینه که چقدر امنیت فراهم کرده، چقدر رفاه فراهم کرده، بخشیش از اینه که چقدر به مردمش آزادی داده. اینها مؤلفه‌های مختلفی میشن که حمایت داخلی برای حکومت میارند که باعث میشن این قلعه این جامعه مستحکم بشه و زور ایستادگی در برابر اون غارتگر خارجی رو داشته باشه. جنرال پارک دیوار نظامی رو خوب برد بالا، دیوار اقتصادی رو هم خوب برد بالا، سرمایه گذاری کرد تو زیر ساخت‌ها. در دیوار خارجی هم چون که وارد پیمانی با آمریکا میشه، بالاخره سوار میشه بر ائتلاف‌های بین‌المللی که آمریکا داره ایجاد میکنه. جنرال پارک از کجا آسیب میخوره؟ از دیوار داخلی. اون دیکتاتوری که ایجاد میکنه باعث تضعیف دیوار داخلیش میشه، اما خب باز نهایتاً با یک توافقی که آمریکا برای کره دلالی میکنه، جامعه کره میره به سمت توسعه سیاسی و مسئله دیوار داخلیش هم حل میشه. امارات مثال دیگه است. امارات از همون 100 سال پیش میره خودش رو تحت حمایت امنیتی انگلستان قرار میده، چون متوجهه که این قلعه لازم داره و توانش برای ساختن دیوار خارجی خیلی محدوده. پس میره به سمت حمایت انگلستان و بعد سعی میکنه با همون حمایت نظامی امنیتی انگلستان رو تبدیل بکنه به یک رابطه اقتصادی و یک رفاهی رو برای مردمش فراهم بیاره و خلاصه از طریق اون رابطه است که سعی میکنه این 4 تا دیوار خودش رو بسازه، چون متوجه محدودیت منابعش برای سرمایه گذاری رو این 4 تا دیوار هست. بعد بالاخره یه راهی پیدا بکنه و برای او انگلستان این مسیره. امروز دیگه حالا امارات اومده خودشو کرده ایالت 51 آمریکا به یه تعبیری، اینقدر که بانک مرکزی و اوفک حضور جدی دارن، یعنی اومده یک رابطه ایفا کرده با آمریکا، میگه ببین من یک نقشی ایفا میکنم که میشم بازوی مالی و اعمال تحریمی تو در این منطقه و تو هم در قبالش بازار و امنیت و تجارت و یک بدبستانی رو با آمریکا رقم زده، از جنس رانت خارجی هم هست، اما به هر حال با این تصور که خب من در این جامعه خودم میخوام این 4 دیواریم رو بسازم. جامعه‌ای بدون گردش قدرت، انحصارگر سیاسی داره، تمام اون مؤلفه های اون بازی قدرتی رو که گفتیم داره، اما به هر حال اگه بخواد با دنیای بیرون خودش درست مواجه بشه بایستی که 4 دیواری قلعه‌اش رو بسازه و در رابطه با آمریکا، حالا با انگلستان شروع کرد و بعد سوئیچ میکنه روی آمریکا برای ساختن اون 4 دیواری. امارات داره با متوازن بالا بردن این 4 دیواری سعی میکنه زور خودش رو افزایش بده. و یک دیوار دیگه هم دیوار خارجی است. دیوار خارجی یعنی دیپلماسی فعال داشتن برای ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی و برای برقراری تجارت دو جانبه با کشورها و محقق کردن همه الزامات اون تجارت دو جانبه. یعنی کشوری که توان نظامی بالا داشته باشه، اقتصاد قوی داشته باشه، در داخل هم مردم کاملا رضایتمند باشن، باز یک کشور قوی نیست. اگر نتونه یک دیپلماسی فعالی رو در سطح بین‌المللی راه بندازه و برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در جهت منافع ملیش می‌خواد پیش ببره رو با ابزارهای دیپلماتیک با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی به پیش ببره. آمریکاش هم که از نظر نظامی بسیار توانمند، از نظر اقتصاد خیلی بزرگی داره، می‌بینیم در مقطع مثلا جورج بوش پسر که وارد جنگ با عراق شد، اون جایی که می‌خواست خیلی تک روی بکنه و حاضر نبود هزینه لازم رو بپردازه که متحدین بین‌المللیش رو با خودش همراه بکنه، به مشکل می‌خوره. ترامپ هم در دوران اول رئیس جمهوریش اون جاهایی رو که می‌خواد خیلی تک بره، اون رو دچار چالش می‌کنه در عرصه بین‌الملل. یعنی هر چقدر هم که 3 دیوار دیگه قوی باشن، جایگزینی نیستن برای این دیوار چهارم که دیوار توان دیپلماتیک و ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی است. خلاصه این که قدرتمندی، زور داشتن، توانایی یک کشور یک امر چند وجهی است. توان نظامی لازمه، اون شکل سرد و خام قدرته، ولی اون کافی نیست. توان اقتصادی هم لازمه که خودش تابعی است از میزان تجارت بین‌المللی یک کشور، اونم کافی نیست. ظرفیت دیپلماتیک و توان ایجاد ائتلاف با کشورهای مختلف و همراه کردنشون در تحقق یک پروژه بین‌المللی، اون هم لازمه. این سه تا هم باز همشون با هم به تنهایی کافی نیستند. دیوار چهارم که رضایتمندی داخلی میشه، اون هم باید باشه و این رضایتمندی داخلی طبعا تابعی است از کارایی حکومت در اقتصاد، کارایی حکومت در برقراری امنیت و البته کارهای حکومت در ایجاد یک فضای آزادی برای رشد و بالندگی مردم اون جامعه. این 4 دیوار هر چقدر متناسبتر، متوازنتر، قطورتر و بلندتر، اون کشور در عرصه دنیا قدرتمندتره.
میخوام یکم اذیت کنم و یک کمی سوالو اغراق‌آمیز بپرسم. چیزی که دارم میفهمم، حالا احساس میکنم چیزی که ممکنه بخشی از مخاطبان از صحبت‌های تا اینجای پویا بفهمن، اینه که راهی به سمت توسعه نمیبینه این نگاه پویا، مگر سرسپردگی به بخشی از جریان قدرت توی دواقع فضای بین‌المللی. اگر که قصه پارک رو میگی، همون جنرال پارک، من تعمدن دارم یه واژه با بار منفی استفاده میکنم، اگر سرسپرده آمریکا نبود و اگر دنبال روی آمریکا نبود، چه بسا نمیتونست به نتیجه برسه، و اگر میخواست رو پای خودش بیسته، دارم اون ادبیات استقلال و نمیدونم عدم سرسپردگی رو، این چیزها رو میخوام به کار بگیرم و ببینم که تو واکنشت نسبت بهش چیه. و احساس میکنم که انگار نسخه‌ای که پویا داره میگه برای توسعه همونه، فقط یه کمی واژه ها رو خوشگلش میکنه دیگه. از تعامل حرف میزنه، از دسترسی به بازارها صحبت میکنه، ولی انگار که اون حلقه مفقوده اینه که تو اگه میخوای به بازارها دسترسی پیدا بکنی باید گردنت رو کج بکنی. یه جاهایی اگر که یه حرف جدی توی این مناسبات بین‌الملل داری که به زعم خودت یک موضوع ارزشی غیر قابل مصالحه است، غیر قابل کوتاه اومدنه، اونو باید فراموش کنی.
ژاپن و کره در فضای متشنج بعد از جنگ دوم جهانی عملاً سرسپرده شدن، سرسپردگی آمریکا رو داشتن، مثال خوبی هن. اما یه مقداری که از جنگ دوم جهانی دور میشیم، مثلا چین در دهه 90 میلادی بعد از شوروی هم هستش که داره به طور جدی دنبال دسترسی به بازارها به خصوص اروپا و آمریکا میگرده. خب از نظر امنیتی نمیتونیم بگیم چین سرسپرده یا آمریکا شد.
چین قصهش متفاوته. چین بزرگه، یه کشور در مقیاسای کوچیک‌تر.
اتمی ویتنام
کشور دیگه ایه که سابقه جنگ خونین و طولانی و وحشتناک به غایت غیر انسانی با آمریکا داره. از بمب ایجنت اورنج هم اونجا استفاده کردن. اما بالاخره ویتنام از یه جایی میگه خیلی خب، من میخوام توسعه پیدا کنم، من دسترسی به بازار لازم دارم. نمیشه گفت ویتنام سرسپرده ی آمریکاست، ولی داره با آمریکا کار میکنه. من میگم نه، وادادگی نیست، اگرچه از این ادبیات استفاده میشه، این گونه جلوه داده میشه، و البته بعضی ها مثل حتی عربستان هم واقعا با وادادگی شروع کردن. ولی امروز عربستان میاد به چین میگه تو کشور من موشک سازی را بنداز، و در این حال با آمریکا هم تعامل داره. چین و آمریکا رو در رقابت با هم میندازه، بازیشون میده در جهت منافع خودش. اما یه چیزو بگم، این بحثی که من ازش صحبت میکنم سازشکاری میطلبه. سازشکاری یک ارزشه، سازشکاری خوبه. آدم پخته بالغ، آدم با تدبیر سازشکاره. زن و شوهری که سازشکار نباشن کارشون به طلاق میکشه. دو تا شریک بیزنسمن که سازشکار نباشن شراکتشون از هم میپاشه. کشوری که سازشکار نباشه نهایتاً فقیر میشه، بیچاره میشه. سازشکاری یعنی یه جاهای حرفی که میزنم موضعم حق، اما به خاطر مصالح بلند مدت سکوت میکنم، میگذرم ازش. یک مصالحه‌ای رو باید ایجاد کنم، باید با همسرم بسازم، با همکارم بسازم، با شریکم بسازم، باید با کشورهای دنیا هم بسازم. سازشکاری ترجمه کامپرومایزه. سازشکاری خوبه. ما سیاستمدارهای سازشکار لازم داریم. این سازشکاری توی کشور ما تبدیل به یک کلمه با بار منفی شده و این اشتباهه، چون ایران بدون سازشکاری به جایی نمیرسه. ما باید کمک بکنیم سازشکاری مجدداً بشه کلمه‌ای که هست، کلمه‌ای با بار مثبت، یک علامتی از بلوغ و تدبیر و پختگی. سازشکاری از آینده نگری میاد. آنچه لازم داریم سازشکاریه که میدونه در قبال چی کوتاه بیاد، چی بگیره، چه چیزی رو بده. یه نگاه بلند مدتی داره که بده بستانش بیش از بدهش برای کشور با ارزشه. این گونه سازشکاری لازمه، یعنی سازشکاری که در خدمت منافع ملیه.
سازشکاری معادل سرسپردگی نیست. سازشکاری به معنی این که
آره
حق و حق و باطل جلوه بدی، تسلیم بشی نیست. بسیار.
بله، به معنی تسلیم نیست، به معنی وادادگی نیست. اما میخواستم این بحث نظام سلطه رو در دو بخش صحبت بکنیم. یکی قبل از جنگ جهانی اول بود، حالا بیایم تیکه بعد از جنگ دوم جهانیش رو هم صحبت کنیم، چون یه مقدار متفاوت میشه داستان. در فضای بعد جنگ دوم جهانی این نظام سلطه بین المللی کمتر مبناش غارت بود. نمیخوام بگم صفر مطلق، اما عمدتاً دیگه مسئله غارت به مدل غارت امپراتوری انگلستان نبود. یواش یواش دنیای غرب متوجه شد که خب ما غارت میکنیم، مصرف میکنیم، بعدش چی؟ پرتغال این همه غارت کرد، یا اسپانیا، کشورهای ثروتمندی نیستند. از یه جای دنیا متوجه میشه که من اگر بخوام ثروتمند بشم به طور پایدار باید ارزش افزوده خلق بکنم. با غارت به جایی نمیرسم، پایدار نیست ثروت مبتنی بر غارت. ارزش افزوده از کجا میاد؟ ارزش افزوده با تخصصی شدن تولید افزایش پیدا میکنه و تخصصی شدن تولید مستلزم تجارته. از مقیاس کوچک شروع شد. دو تا روستا وقتی که تولیدشون رو تخصصی میکردن، یکی سیفیجات میکاشت و دیگری غلات، با هم تجارت میکردند. این تخصصی شدن تولید یه مقداری رفاهشون رو افزایش میداد. بعد وقتی که دو تا شهر، حالا روستاهاشون به طور تخصصی تولید میکردن و در سطح شهر تجارت میکردن، حالا این شهرها و روستاهای اطرافشون همه با هم باز ثروتمندتر میشدن، چون باز تولیدشون تخصصی تر شده بود. همین منطق رو شما بست به دیگه، کشور بزرگ هر چقدر بزرگتر باشه در این جغرافیا تولیدها تخصصی تر میشه، آدمها بر امور بسیار تخصصی متمرکز میشن، این باعث میشه بتونن ارزش افزوده اقتصادی بیشتری تولید کنن که باعث میشه رفاه اقتصادی کشورشون بیشتر بشه. گام بعدی تعمیم این بین کشورهاست. هر چقدر که کشورها بیشتر با هم تجارت میکنند، تولید تخصصی تر میشه، رفاه هم بیشتر میشه. این رو از یه جایی دنیا هم خوب متوجه میشه و رفته رفته از غارت دور میشه و بیشتر میره به سمت توسعه تجارت. البته کماکان در رقابتی که تو دنیا شکل میگیره، اونهایی که قدرتمندترن ترجیح میدن در این تخصصی شدن تولید، تولید محصولات با فناوری پیچیده که حاشیه سودهای بیشتری داره رو برای خودشون نگه دارند و تولید جنس پلاستیکی بنجل، کالاهای ساده سبک رو کشورهای دیگه انجام بدن. یعنی بالاخره یک رقابتی بینشون هست در همین بازار تجاری هم، اما دیگه منطق داره تغییر میکنه. این منطق، منطق قبل از جنگ اول جهانی نیست. مبنا بر اینه که تولید کنیم و تجارت کنیم. هر کسی مزیتی رو پیدا میکنه روی یک چیزی، تولیدش رو تخصصی میکنه، طبعا تلاش میکنه بیشتر سرمایه گذاری بکنه روی اون چیزهایی که فناوری است و حاشیه سود بیشتری داره. اما این تجارت یک بستری لازم داره، یک بستر امنیتی و مالی. آمریکا میاد میشه کلانتر این بازار. ما به این میگیم غرب. غرب جغرافیا نیست، کره جنوبی تو غرب، ژاپن تو غرب. کشوری که در این بازاری که آمریکا کلانترشه داره تجارت میکنه و تولید خودش رو بر مبنای آنچه در این بازار عرضه میشه تخصصی کرده، در بازار غرب.
و لزوما هم بازی عادلانه ای نیست.
اصلا مسئله،
یعنی تو مدعی تو مدعی نیستی که بازی
عادلانه. اصلا مسئله عدالت نیست.
یک بازاری برقراره، در این بازار رقابتی برقراره، این بازار بر یک بستری نشسته که یک وجه امنیتی داره و یک وجه تراکنش مالی، و آمریکا به عنوان کلانتر این بازار مسئولیت اون بستر رو پذیرفته. یعنی هم امنیت نظامیش رو با ارتشش داره تأمین میکنه و هم ابزار تراکنش مالیش رو با پولش. و بعد دیگه در اون بازار در یک چارچوب شناخته شده رقابته، کما اینکه می‌بینیم چین داره سر مسئله هوش مصنوعی و تولید پردازنده ها داره تمام قد با آمریکا رقابت میکنه و آمریکا هم با او رقابت میکنه و هر کدومشون دارن سعی میکنن جلو بزنن. آلمان داره توی این رقابت عقب میفته، انگلستان به خصوص بعد از برگزیت داره توی این رقابت عقب میفته. یعنی برخی در این بازی رقابتی انتخاب‌های اشتباهی میکنن، عقب میفتن، برخی تصمیم‌های درست میگیرن و جلو میفتن تو رقابت. این دیگه طبیعت رقابته. وقتی شما در چارچوب این بازار داری تجارت میکنی، دیگه قشون کشی و غارت و حملات نظامی به مدل امپراتوری انگلستان 200-300 سال پیش ندارید. اما وقتی خارج از اون بازارید، مسئله متفاوته. چین یه زمانی خارج از این بازار بود، میخواست واردش بشه، بالاخره باید به الزامات بازار تن میداد، باید مشخص میکرد که نیومده تهدیدی باشه برای این بازی و لیگ رقابتی که بین کشورها برقراره. اومده در چارچوب این لیگ و قوانین لیگ بازی کنه، در چارچوب نهادهاش، سازمانهاش، FATFهاش تن میده به نظم نهادی اون بازار. ایران میگه من دوتا مسئله دارم. یه مسئله اولم اسرائیله، میگم اسرائیل نباید باشه. مسئله دوم هم حضور نظامی آمریکا تو منطقه. در مورد اسرائیل اصلا حرف ایران حرف حق. میگه که مگه نمیگید مالکیت خصوصی؟ خب یک ملتی بومی و منطقه بودن، یه مالکیت خصوصی داشتن، این زمین ها مال اوناست، بعد به اونا برگرده. میگن خب نه، حالا اینم با مزه است، شاید حتما شنیدین که میگن خب فلسطینی ها فروخته بودن زمین هاشون رو. داستان فروختنش هم با مزه است، از این جهت که بعد از کودتایی که رضا خان با سید ضیاءالدین طباطبایی میکنن، رضا خان با سید ضیاء در میفته و سید ضیاءالدین طباطبایی رو نهایتاً 3-4 ماه بعد از کودتا از ایران بیرون میکنه. سید ضیاءالدین طباطبایی قبل از کودتا در سفارت انگلستان با انگلیسی ها کار میکرده، وام هایی رو که انگلیس میداده به قاجار که خزانه قاجار خالی نشه، سید ضیاءالدین طباطبایی بوده که اینها رو قسط بندی میکرده و توزیع میکرده در سیستم قاجار. و از این جهت انگلیسی ها به سید ضیاءالدین طباطبایی اعتمادی داشتن که خلاصه پولشون رو دستش بسپرن و کاراشون رو براشون بکنن. بعد از اینکه رضا خان سید ضیاءالدین رو از ایران بیرون میکنه، انگلیسی ها ورش میدارن میبرنش فلسطین، یه پولی بهش میدن و میگن بیا برو و زمین ها رو برامون بخر. فلسطینی ها با این فکر که دارن زمین هاشون رو به یک سید مسلمان میفروشن اقدام به فروش میکنن. سید ضیاء هم همه پولا رو خرج میکنه، تقریبا 1% زمین های اون منطقه رو میخره، تحویل انگلستان میده و میره پی کارش. خلاصه این داستان فروش هم بامزه است بدونید، اینجوریه، نهایتا هم 1% و زمین هایی رو هم که فروختن 1% زمین فروختن، حکومت رو که نفروختن. خب پس میگیم ببین مالکیت خصوصی چی میشه پس اینجا؟ یه دو میگن نه خب ببین اینها قومی هن از 2000 سال پیش بر اینجا بودند و اجدادشون بودند، پس اینا هم حق دارن. و خب واقعیتش اینه که حالا این دلیل نمیشه، اصلا حرف منطقی نیست، به خاطر اینکه من صرف اینکه اجدادم در ایران بودن که خب کل ایران که مال من نیست، من اون زمینی که مال پدرم بوده بهم به ارث میرسه، نهایتا از پدر به ارث میرسه، نمیتونه که مدعی کل زمینه قومی باشه. حالا اونم مشخص نیستش که واقعا چقدر باشون ارتباط خونی داری بعد از چند هزار سال. باز اینم با مزه است، دانشگاه تل آویو یه تحقیق میکنه خیلی سال پیش، تحقیق ژنتیک، نگاه میکنن به مقایسه میکنن فلسطینی های امروز رو در اون منطقه و یهودی ها رو با هزاران سال قبل و به این نتیجه میرسن که از نظر ژنتیک فلسطینی های بومی اون منطقه از نظر ژنتیک به یهودی هایی که 2000 سال پیش در اون منطقه زندگی میکردن نزدیکترند تا یهودی های اشکنازی که از اروپا مهاجرت کردن در این 100 سال به منطقه. حالا به هر حال دلیل هم نمیشد ها، ولی این نکتهش هم بامزه تره که نتیجه تحقیق میشه که فلواقع اون بومی های اون منطقه یهودی هایی هند که اونجا زندگی میکردند و در طول این هزار سال به خصوص در طول جنگ های صلیبی که چند صد سال بین اروپا و مسلمون ها برقرار بوده، اینا یواش یواش زبانشون از عربی شده و دینشون رو هم از یهودیت تبدیل کردن به مسلمان، وگرنه از نظر ژنتیک اینها نزدیکترن به یهودی‌هایی که در گذشته اینجا زندگی می‌کردن. خلاصه ایران میگه ببین از نظر حق و مالکیت خصوصی و اینا اون منطقه باید مال فلسطینی‌ها باشه، بومی‌های اون منطقه، حالا اصلا هر دینی هم داشتن، یه عده 100 سال پیش بومی اونجا بودن، مسلمان، یهودی، مسیحی، همه چی داشتن، ملکشونه. و بعد در موضوع دوم بحث حضور نظامی آمریکا میگه که ببین بالاخره اینجا آمریکا تو که مال اونور دنیای، اینجا منطقه ماست، اگه قرار امنیت نظامیش رو هم کسی تأمین بکنه دیگه بعد بالاخره ایران و کشورهای همسایه بعد با هم یه راهی پیداش بکنن، این چتر امنیتی ماست که باید اینجا گستره باشه در منطقه غرب آسیا، نه آمریکا. آمریکا میگه نمیخوام. چرا نمیخوام؟ اصلا دلیلش واقعا مهم نیست. چرا آمریکا اصرار داره اسرائیل باشه؟ هرچی، دلیل آمریکا هم عوض شده، 50 سال پیش یه چیزی بود، 20 سال پیش یه چیزی بود، الان یه چیزی، دلیل مهم نیست. آمریکا چرا میخوای تو این منطقه حضور داشته باشی؟ دلیلش هرچی، به همون دلیلی که اعرابی که بعدن امارات رو تشکیل دادن میخواستن انگلستان باشه، آمریکا میگه کشورهای عربی میخوان باشن، منم با این کشورهای عربی دارم کار میکنم، اینها عملاً جزء بازار منن، یعنی فقط کره و ژاپن نیست که جزئی از غربن، الان دیگه شما میتونید بگید عربستان و امارات هم جزئی از غربن، هنوز در حاشیه بازار غربن، ولی امارات داره تمام تلاشش رو میکنه که جایگاهش رو به مرکزیت اون بازار غرب نزدیکتر بکنه. مهم نیست چرا، مسئله اینه که آمریکا میگه ببین تو اگر نمیخوای به این دوتا مسئله که جزئی از مؤلفه های بستر امنیتی این بازار منن تن بدی، دسترسی به بازار نداری، نه دسترسی به اون پولی داری که تراکنش های این بازار رو تسویه میکنه و نه اصلا دسترسی به تجارت آزاد و نه بخش خصوصیت میتونه بیاد بره فعالیت بکنه. و اینجا برای ما سوال اینه که ما میخوایم زور داشته باشیم، یک ایران قدرتمند میخوایم یا نه؟ میخوای باید قلعه رو بسازی. برای ساختن قلعه باید سازشکار بود، چون باید قلعه رو بشه به توازن بالا برد. میشه یه قلعه نامتوازن کج کوله ساخت بدون سازشکاری، ولی اگر میخوای به توازن بره بالا که همه دیواراش یک حفاظتی رو به این جغرافیا و به این ملت بده، مستلزم سازشکاریه. چرا؟ چون برای بالا بردن دیوار نظامی که وجه سخت امنیت و زور داشتن و قدرت داشتنه، شما باید دیوار اقتصادی رو لازم داری، باید اون رو بتونی ببری بالا، و برای بالا بردن دیوار اقتصادی تجارت لازم داری. میتونی سازشکاری بکنی یا نه؟ و حالا میخوام اینو بگم که مسئله ایران هم حق نیست، گرچه میتونی بگی خب حرفی که در مسئله اسرائیل میزنه حقه، اما مسئله ایران حق نیست، نشونش مسلمانای غرب چین. اتفاقا برای من ناراحت کننده هم هست که میبینم در داخل برخی خیلی اصرار دارن که مسلمانای غرب چین رو تروریست جا بزنند، در صورتی که جمعیت بسیار زیادیه، خیلی هاشون هم آدمهای خیلی خوب و مسلمانای صاف و سالم و پاک و صلح‌جویی هم. آره یه عده نخاله تروریست هم قاطیشون هست، مگه ما آدم تندروی نخاله تو کشور خودمون نداریم؟ مثلا مگه فلسطینی ها تروریست قاطیشون نیست؟ همه جوامع تروریست تندرو دارن. آیا این دلیل میشه که ما کل مسلمان های غرب چین رو، زن و مرد و بچه و پیر جوان، همه رو بگیم تروریست؟ چرا این حرف رو در داخل میزنن؟ چون میخوایم سازشکارانه پاپیچ مسئله مسلمان های غرب چین نشیم. دسترسی به بازار چین رو لازم داریم، میفهمیم لازم داریم، پس سازشکارانه پاپیچ این مسئله نمیشیم. مسئله ایران و نظام سلطه امروز پاسخ به دو تا سواله. چقدر میتونی همون قدر که در مسئله مسلمان‌های چین سازشکارانه برخورد کردی در قبال اسرائیل هم سازشکارانه برخورد بکنی؟ و سوال دوم اینه که در قبال حضور منطقه یا آمریکا چی کار می‌خوای بکنی؟ ببین، اینها سوالایی است که خیلی کشورهای دیگه هم باهاش مواجه شدند. عربستان یک نوع مواجه شد با این مسئله. حضور منطقه آمریکا رو میخواد و اتفاقا حمایت میکنه، ازش کمک مالی هم میکنه. در مسئله اسرائیل یه جور خاصه برای خودش مواجه شده. مواجهه امارات یه مواجهه خاص دیگه، یه امارات و عربستان اینا دیگه عملا جزو غرب به حساب میان، به اون معنی که عرض کردم که غرب یک بازاری است که کلانترش آمریکاست. اون هم یک جور مواجه میشه با این مسئله. همشون دارن اون قلعه شون رو میسازن. کره و تایوان یه جور دیگه با آمریکا مواجه میشن. ویتنام متفاوت از اون هاست، خیلی مستقل تره. ترکیه یک مواجهه پیچیده ای داره. خود ما تو کشور اون بالاخره در دوران محمد رضا پهلوی یک مواجهه پیچیده ای داشت با اسرائیل. صادرات نفت داشت، از اون طرف انتقاداتش رو هم میکرد، به آمریکا بسیار نزدیک بود از نظر صنعتی، ذوب‌آهنشو میرفت از شوروی میخرید که بعد بتونه با آمریکا فشار بیاره. در خریدن F-14 فشار بسیار زیادی به آمریکا میاره و نهایتاً هم موفق میشه. یعنی یک تدبیر پیچیده ای لازمه تا بشه این قلعه رو ساخت. یعنی شما هم دسترسی به بازارتو حفظ بکنی، هم فناوری بیاری، هم سخت افزار نظامی تو بخری. و حکمران ها در کشورهای مختلف در طول تاریخ روش های مختلفی رو امتحان کردن. ما باید به این سوال خوب فکر کنیم که چی میخوایم و چجوری میخوایم با این مسئله مواجه بشیم. علتی که روی این مسئله هم خیلی تاکید کردم اینه که در سالهای گذشته خیلی جا افتاده بود که آقا مسئله آمریکا با ما منافع و اینا نیست. آمریکا از آرمانهای انقلاب اسلامی احساس تهدید میکنه. اگر آرمانهای انقلاب اسلامی رو اجازه بده موفق بشن، اصلا نظام سرمایه‌داری تو دنیا دیگه میره زیر سوال و برچیده میشه. پس آمریکا همه فشارش رو داره میذاره که انقلاب اسلامی شکست بخوره. خب این حرفا زده میشد. الان فکر میکنم خیلی دیگه کمتر کسی باورش بکنه و بدون اینکه خندش بگیره بخواد این حرفو بزنه. اخیراً تر دیدم خیلی این تر میشه که نه آقا، مسئله آمریکا اصلا مخالفت با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیست، اون با قدرتمند شدن ایران مشکل داره. و حرف من اینه که دلیلی بر هیچ کدوم از این دوتا من نمیبینم. آمریکا پیگیر منافعشه و یکی از مسائلی که در جهت منافعش براش بسیار مهمه این امنیت بازاریه که کلانترشه. این مسئله محوری اصلی و اساسی آمریکاست. حتی هسته‌ای مسئله اصلی آمریکا نیست، چون که امنیت بازار غرب براش مهمه، مسئله هسته ایران براش میشه مسئله. پروژه هسته ایران میتونست به اندازه پروژه هسته پاکستان برای آمریکا موضوعیت داشته باشه. چرا متفاوت هسته ایران با هسته پاکستان؟ به خاطر اون دوتا مسئله ای که ایران علیه امنیت اون بازار غرب طرح میکنه. چرا موشکی و پهپادی؟ مگه ترکیه موشکی پهپادی نداره؟ مگه موشکی صنایع نظامی نداره؟ فرقش چیه که آمریکا با صنایع نظامی ترکیه متفاوت از صنایع نظامی ایران مواجه میشه؟ فرقش اون دوتا مسئله ایه که ایران طرح میکنه. وقتی ایران تهدیدی نبود برای بازار غرب، F-14 هم میگرفت. و مسئله نظام هم گفتم اصلا اینجا حق و اینها نیست. در مقوله اسرائیل هم نشونش هم سازشکاریه که با غرب چین صورت میده. من فکر میکنم در اینجا مسئله رانت اجتماعی است. داستان اسرائیل یکی از رانت‌های اجتماعیه که داره داده میشه.
به نظرم جای خوبیه برای اینکه باز دوباره یه جمع‌بندی سریع از شما بشنویم.
باید ببینیم چی می‌خوایم. توسعه می‌خوایم، تجارت لازمه. قدرت می‌خوایم، یه دیوارش نظامیه. دیوار دیگه قدرت اقتصادیه و اقتصاد تجارت نیاز داره، تجارت بخش خصوصی. دو تا مسئله نابودی اسرائیل به اضافه عدم حضور منطقه‌ای آمریکا مانع بالا رفتن دیوار اقتصادیه قلعه کشور شدن. متعاقباً نارضایتی مردم رو هم البته ایجاد کرده که حالا باعث تضعیف دیوار داخلی هم شده. و این یعنی کشور خیلی آسیب پذیر میشه. اون قلعه بسیار ضعیف شده. بیایم فرض کنیم در یه رأی گیری مردم گفتن ما خواهان نابودی اسرائیل. تبعاتش رو میفهمیم، میخوایم که حکومت بیاد و توانش رو صرف این مسئله بکنه. نه بر مبنای نظرسنجی ها، یعنی در یک عرصه باز سیاسی با رأیشون این نظر رو اعلام کردن مردم. خب اگر در عین حال زور رو هم بخوایم که باید بخوایم. قدرتمندی رو واقعا باید بخوایم. اون وقت این سیاست اولا باید در ائتلاف با کشورهای دیگه منطقه مثل مصر و عربستان و ترکیه و اینا پیش بره، یعنی با تحکیم دیوار خارجی که مبتنی است بر یک دیپلماسی فعال. تنهایی و تکروانه نمیشه هیچ کاری رو انجام داد. حق و ناحق و درست و غلط و منطقی اینو شکار ندارم. یک دیپلماسی بین المللی و ایجاد ائتلاف شرط لازم پیش بردن هر پروژه‌ایه، حتی اگه اون پروژه قرار نابودی اسرائیل باشه. باید به شکلی اجرا بشه که اون کشورهای دیگه منطقه هم بپذیرن. اگه اونها نمیپذیرند اون کار رو نمیشه برد جلو. و این با فرض اینه که مردم در داخل راضی‌اند، در گام دوم بایستی که یک ائتلاف قابل توجهی از کشورها رو بشه باش همراه کرد. و بعد علاوه بر اون حالا همین کار هم به نحوی پیش بره، ابزارهایی برای پیش برده این سیاست استفاده بشن که سطح تنش رو در حدی مدیریت بکنه که مانع تجارت بخش خصوصی نشه، که اگر شد دیوار اقتصادی قلعه خراب میشه و اگر دیوار اقتصادی قلعه خراب شد دیگه این کشور نمیتونه قدرتمند بشه. البته حالا بگذاریم از این که یه وجه دیگه این مسئله هم اینه که اصلا فلسطینی‌ها چه احساسی دارن نسبت به این حمایتی که داره ازشون میشه. طبعا میدونید شنیدید فلسطینی‌ها چندان احساس مثبتی نسبت به ایرانی‌ها ندارن. یک وجه دینی داره، اما یه بحث دیگه شون هم اینه که حالا اون اختلاف مذهب به کنار، خوشبین‌هاشون بر این باورند که حمایت ایران براشون مثل دوستی خال خرسه بوده، کار رو براشون خیلی بدتر و سخت‌تر کرده، اگه نبود حمایت ایران شاید در وضع بهتری بودن. بدبین‌تراشون بر این باورند که ایران فلسطینی‌ها رو گوشت قربونی کرده و به هدف یک سری منافع دیگه‌ای که خودش داره اونها رو بهونه کرده و این کارهایی هم که میکنه زندگی رو برای اونا سخت‌تر و بدتر کرده که بهتر نکرده. یعنی قطعا یه وجه این مسئله اینه که به فرض اگر میخوایم تمام این مسیر رو بریم، مثلا خود فلسطینی هایی که قراره که حقشون احقاق بشه با این مسیر موافقن، نظر اونها چیه؟ صحبت از یک اقلیت یک در هزار یا حتی یک در ده هزارشون نمی کنم، اما اکثریت اون چند میلیون نفر اصلا موافقن از این نحو مواجه شدن با مسئله شون. اما تمام اون به کنار، از منظر خود ایران و اقتضاعات ساختن اون قلعه یک سری شروط و الزامات دیگه هم بایستی لحاظ بشه. و البته همه این مسائل یک تدبیر بسیار پیچیده میطلبه. ما بحثمونو از گردش قدرت داشتن و نداشتن شروع کردیم، در نبود گردش قدرت راجع به صحنه بازی و بازیگرانی که روی این صحنه بدبستان میکنن صحبت کردیم، از انحصارگر سیاسی گفتیم، از اولیگارشی گفتیم و بدبستانش با انحصارگر، از حلقه وفاداران گفتیم و بدبستانش با انحصارگر، از قدرت خارجی گفتیم و بدبستانش با انحصارگر سیاسی، و بعد از نقش سیستم امنیتی به عنوان پنجمین بازیگر روی صفحه بازی قدرت صحبت کردیم. اما همه اینها قدرت متوجه داخل مرز بود. و بعد گفتیم فارغ از این که در داخل شما چه بازی قدرتی شکل میدی، یک مسئله قدرت برون مرزی داری. باید قدرتمند باشی تا غارت نشی. و اون قدرت مثل یک قلعه است با 4 تا دیوار، دیوار نظامی، دیوار اقتصادی، دیوار داخلی، خارجی. اگر این 4 تا دیوار یکیش هم سوراخ شد، میتونه به قلعه شما نفوذ بشه. هر 4 تا رو باید متوازن بالا ببری. اگر بخوای دیوار نظامی رو انقدر بالا ببری که دیوار اقتصادی کوتاه بمونه، آسیب پذیر شدی. و برای اینکه دیوار اقتصادی که یکی از دیوارهای مهمه، چون اثر داره بر دیوار نظامی، اثر داره در دیوار داخلی، بخوای دیوار اقتصادی رو ببری بالا، تجارت. و در دنیای بعد جنگ دوم جهانی یک بازاری از تجارت شکل گرفته که کلانترش آمریکاست، بسترش رو آمریکا تامین میکنه و اون بستر مؤلفه نظامی امنیتی و مؤلفه تراکنشی مالی داره. پیوستن به این بازار الزاماتی داره. چین به اون الزامات تن داد، ویتنام به اون الزامات تن داد، عربستان و امارات و کره و تایوان و همشون، چون میدونند که بخوان یک کشور قدرتمند داشته باشن یک سازشکاری هایی رو باید رقم بزنند، یک بدبستان هایی رو بر مبنای منافع ملی باید صورت بدند تا یک مصالح بلند مدتی رو بتونن محقق بکنند. مسئله اینه که ما تا اینجا یه سری انتخاب های اشتباهی در این زمینه داشتیم. از اینجا به بعد میخوایم چه کار بکنیم؟ بریم که در جلسه بعدی یه ذره متمرکزتر روی سوال توسعه ایران کار کنیم تا در نهایت بتونیم ایده های ایجابی انضمامی برای راه رو به جلو به سمت توسعه ایران پیدا کنیم.
بسیار عالی.